دوستان اگر صدا رو دارم مجرسه دوم رو شروع کنیم. جلسه قبل ما ویرایش رو از یک نگاه، از نگاه زبانشناختی تعریفش کردیم. من در کتاب خودم یه تعریف ساده‌ای هم از ویرایش انجام دادم. اومدم تو این تعریف کار یک ویراستار رو با یه آرایشگر مقایسه کردم. برای اینکه این تقابل بیشتر مشخص بشه، ویراستار رو به ویرایشگر تبدیلش کردم، تغییرش دادم. و در اونجا نوشتم که ویراستار همون کاری رو با متن خام دستنویس انجام میده که یک آرایشگر با مو. خب آرایشگر چی کار میکنه؟ موهای اضافی رو میچینه، دور مو خط میندازه، موها رو شانه میکنه، مرتب میکنه، بهش نظم میده و خلاصه همه تلاش و تجربه خودش رو به کار میگیره تا ظاهر فرد آراسته و موجه تر جلوه کنه. ویراستار هم کلیه این تغییرات رو انجام میده برای اینکه متن کتاب ساده و قابل فهم باشه و انتقال پیام راحت تر صورت بگیره. مثلا حشو و زوائد متن رو از بین میبره، با هماهنگی صاحب اثر بخشایی رو از متن حذف میکنه، توضیحاتی اگر لازم هست پیشنهاد میده بهش اضافه میکنه، جملات و به طور کلی واحدهای زبانی رو با ساختارهای زبان سازگار میکنه. مثلا واژه ها رو با توجه به ترتیب واژه ها برد اوردر در زبان نوشتار مرتب میکنه، در کنار هم میچینه و همه تلاش خودش رو به کار میگیره تا متنی سلیس و روان و البته منطبق با ساختارهای زبان ساده و قابل فهم در اختیار خواننده قرار بگیره. خب یه تعریف دیگری رو هم از ویرایش انجام دادم. این تعریف با توجه به مهمترین نقش زبان هست. همونطوری که میدونین مهمترین نقش زبان ایجاد ارتباط، این ارتباط هم باید هرچه ساده تر صورت گیره. از این نظر ویرایش فن درست گفتن و درست نوشتن است و هدف عمده آن این است که نقش اصلی زبان یعنی ایجاد ارتباط ساده تر و قابل فهمتر صورت بگیرد. این البته در جلسه قبل بعضی از دوستان در تعریف ویرایش به این مورد اشاره کرده بود. خب با توجه به اینکه ما ویرایش رو از نگاه زبانشناسانه بررسی کردیم و در این ویرایش زبانی، در این دوره ویرایش زبانی هم همین شیوه رو در پیش میگیریم، یه تعریف زبانشناختی هم از ویرایش میگیم. از این نظر ویرایش تمامی تغییراتی را شامل میشود که لازم از روی متن انجام گیرد تا نثری روان و منطبق با توانش زبانی گویشبر زبان به دست آید. خب در این تعریف دو تا واژه هست که اگر اون دو تا واژه رو من توضیح بدم این تعریف مشخص میشه. البته یه تشکری بکنم از همه، از اونایی که توی گروه اومدن خودشونو معرفی کردن، رشته دانشگاهیشونو مشخص کردن، مقطعشونو، دانشگاهشونو، و اگر تجربه‌ای هم داشتن، سابقه‌ای هم داشتن در حوزه چاپ و نشر، اونها رو مشخص کردن. من با توجه به این معرفی که شما کردید، من نگاه کردم 4 نفر رشتهشون زبان و ادبیات فارسی بود، 1 نفر آموزش زبان بود، زبانشناسی اصلا نداشتیم و رشته های دیگر بودن، مثلا ایران شناسی دیگه، مدیریت و مانند اینها بودن. بنابراین بعضی از مواردی که مربوط زبانشناسیه، البته ممکنه اونایی که رشتهشون زبان و ادبیات فارسیه یا آموزش زبان فارسیه، اونا ممکنه واحد زبانشناسی رو گذرونده باشن. حالا بعضی از این اصطلاحات ممکنه برای اونها قبلا، یعنی اونها رو دیدن، براشون آشنا باشه، حداقل متوجه میشن که همونطوری که جلسه قبلم هم گفتم چه مفاهیمی از زبانشناسی به درد ویرایش میخوره. خب دو تا واژه‌ای که اینجا تو این تعریف داریم، یکی گویشور زبان، حالا معادلش در انگلیسی میشه speaker. منظور از گویشور یعنی کسی که به یه زبانی حرف میزنه. در واقع میشه گفت زبان مادریش یا زبان اصلیش اون هست. مثلا وقتی ما میگیم گویشور فارسی زبان، یعنی کسی که به زبان فارسی حرف میزنه. زبان مادری، زبان اصلیش فارسی. یا اگر میگیم گویشور انگلیسی زبان، کسی که انگلیسی صحبت میکنه. زبان مادری، زبان اصلیش انگلیسی. اصطلاح دوم توانش زبانی هست، حالا معادل انگلیسیش کامپیتنس هست. اگر بخوایم یه توضیح ساده ای از این اصطلاح بدیم، منظور توانایی فراگیری زبان هست. توانایی فراگیری زبان. خب زبانشناسان بعد از دوره چامسکی معتقدند که این توانش یا توانایی فراگیری زبان در ذهن انسان هست، یعنی از بدو تولد در ذهن انسان هست و فقط باید اون رو به کار بگیره، در محیط قرار بگیره، اینو تبدیل بکنه به کنش یا پرفورمنس. مثالایی که میزنن زیاد، حالا من دو تا موردش رو میگم. مثلا توانایی راه رفتن توانایی هست که در ذهن کودک وجود داره و شما کمک میکنید، هدایتش میکنید که کودک چجوری راه بره، البته از یه سنی که میتونه این کار رو بکنه. یا مثلا توانایی غذا خوردن در ذهن کودک هست. کودک مثلا از یه سنی هر چیزی دستش میرسه میبره به طرف دهنش، یعنی اینکه این توانایی درش وجود داره و شما فقط هدایتش میکنید که کدوم یک از، یعنی کدوم رو، چه چیزی رو به طرف زبان و دهان ببره و چه چیزی رو نبره. مثلا مثال دیگر که این توانش در ذهن انسان وجود داره، مثلا شخص تحصیل نکرده هست. یه شخصی که تحصیل هم نکرده، اگر مثلا کودکش یه واحد زبانی نادرست بگه یا بد ساخت بگه، بهش میگه که این جمله رو مثلا به این شکل بگو، هرچند که نتونه توضیح بده براش، ولی تصحیحش میکنه. این نشون میده که این توانایی زبان و قواعد زبانی در ذهن انسان وجود داره. و یا مثلا خود کودک از یه سنی که شروع کرد به حرف زدن، بعضی از واژه ها و موارد رو خودش ایجاد میکنه، خودش درست میکنه با توجه به محیط. وقتی میشنوه مثلا خریدم، دویدم، شنیدم و مانند اینها، خودش هم یه واژه درست میکنه، میگه مثلا پزیدم. حالا با توجه به این نشون میده که یه قاعده زبانی تو ذهنش هست که داره این کار رو میکنه. اینها رو با هم دیگه مقایسه کرده، این فعل ها رو، در کسایی که در کنارش هستن و حرف میزنن، و بعد خودش این فعل رو درست کرده، در واقع جنرالایزیشن کرده، تعمیم داده این رو در فعلای دیگه. خب با توجه به این دو اصطلاح که تعریفش رو گفتم، دیگه مشخص میشه تعریفی که اینجا از ویرایش کردیم. ویرایش تمامی تغییراتی را شامل میشود که لازم است روی متن انجام گیرد تا نثری روان و منطبق با توانش زبانی، یعنی اون قواعد زبانی که در ذهنش هست، گویشور زبان یعنی کسی که به یه زبانی حرف میزنه، به دست آید. خب این چهار تا تعریف بود از ویرایش. اگر اشکالی هست بفرمایید، اگر نیست ما بریم سراغ سلاید بعدی. خب آقای محسنی گویشور زبان رو نوشتن که من توضیح دادم یعنی چی، و توانش زبانی یا کامپیتنس رو هم توضیح دادم. در واقع گفتم قواعد زبانی یا فراگیری، توانایی فراگیری زبان در کودک هست، وقتی در محیط قرار میگیره از اون توانایی استفاده میکنه از یه سنی، و زبان رو فرا میگیره. بین فراگیری اکویزیشن و یادگیری یا لرنینگ هم تفاوت وجود داره. حالا اگر این کودک در یک محیط فارسی زبان باشه، فارسی رو به عنوان زبان اصلی قرار میگیره. در یک محیط انگلیسی زبان باشه، انگلیسی رو به عنوان زبان اصلی قرار فرا میگیره. خب تا یه سنی کودک میتونه مثلا حدود مثلا فرض کنید پنجم یا ششم دبستان یا هفتم دبستان میتونه تا چند تا زبان رو اگر در محیطش قرار بگیره یاد بگیره همزمان به عنوان زبان اصلی. حالا از این سن به بعد لرنینگ دخالت میکنه، یعنی شما یه مثلا زبان فارسی رو به عنوان زبان اصلی در ذهن کودک جا افتاده، حالا میخواد انگلیسی یاد بگیره، اون زبان فارسی میاد دخالت میکنه، در بعضی جاها کمک میکنه، در بعضی جاها مانع میشه. مثلا یک فردی که فارسی زبانه میخواد انگلیسی صحبت بکنه، خب طبیعتا یه فرایندی تو ذهنش انجام میشه. مثلا اول مطلبی رو که میخواد بگه به فارسی تو ذهنش ایجاد میکنه، بعد این رو تو ذهن خودش ترجمه میکنه به انگلیسی و بعد انتقال میده به طرف مقابل. ولی اون کسی که به شکل فراگیر مثلا زبان دوم رو یاد گرفته، دیگه این فکر رو یا این تغییرات رو تو ذهن خودش انجام نمیده. شما مثلا موقعی که میخواید حرف بزنید، دیگه این فرایند رو تو ذهنتون انجام نمیدید، بخواید فکر بکنید یا چی. حرف زدن به خودی خود ایجاد میشه، انتقال به خودی خودش انجام میشه و ایجاد ارتباط. خب ببینید، ما قبل از اینکه وارد بحث‌های اصلیمون بشیم باید چند تا نکته رو بگیم. یکی این که همه متن‌ها به ویرایش نیاز دارن. متن‌های علمی و فنی و تخصصی باید نسل ساده‌ای داشته باشن. البته این با محتوا فرق داره. ویراستار زبانی از جهت زبانی میتونه هر نوع متنی رو از جهت زبانی ویرایش بکنه. برای مثال یه ویراستار زبانی ناآشنا به مضمون کتاب‌های فنی ممکنه محتوا رو متوجه نشه، ولی به راحتی تشخیص میده جمله‌ای یا عبارتی مثل این که دوربین رو سمت چپ می‌گذاریم و آن را در زاویه 45 درجه تنظیم می‌کنیم. به راحتی متوجه میشه یه ویراستار زبانی که این جمله خوش ساخته و به راحتی میتونه منتقل بشه، حتی اگه ندونه چرا 45 درجه یا چرا سمت چپ. متنای تاریخی، اجتماعی و به طور کلی همه متنایی که نویسنده سبک خاصی نداشته باشه، یعنی متن اگه ادبی نباشه باید نسلی ساده داشته باشن. این جمله رو ببینید که الان توی مانیتور هست، مانیتور خودتون هست. در این جمله که مربوط به متنی تاریخیه، به راحتی مشخصه که تتابعی افعال، یعنی پشت سر هم قرار گرفتن فعل‌ها در پایان جمله، ارتباط رو دچار اشکال کرده. انتقال مفاهیم به راحتی صورت نمیگیره. این کلمه را به مناسبت اینکه در نطق معروف هیتلر که در 28 آوریل 1939 در جواب تلگرافی که روزولت رئیس جمهور اتاسونی که در یکی دو هفته پیش به آلمان کرده بود که آیا حاضرید برای 5 یا 10 سال حمله بر فلان و فلان و فلان دولت تقریبا جمعی دول مستقله دنیا را شمرده بود، نکنید کرده بود، آمده بود و معنیش را نمی دانستم پیدا کردم. خب این پشت سر هم قرار گرفتنه فعل ها در پایان جمله با توجه به یک قاعده زبانی در زبان فارسی که فعل ها باید در پایان جمله قرار بگیره، این باعث شده که نویسنده یا مترجم هم این فعل ها رو در پایان جمله پشت سر هم ردیف بکنه و ارتباط رو دچار اشکال بکنه. این جمله رو ما در طول جلسات و وقتی به وارد نحو زبان در ویرایش شدیم، این رو در اونجا به کمک شما ویرایش میکنیم. نکته بعدی، ببینید ویرایش یکی از حساس ترین مراحل چاپ و نشر کتاب. از این نظر ویراستار باید هر لحظه خودش رو جای خواننده بگذاره و از نگاه اون کتاب رو ویرایش، جملات رو سنگین سبک بکنه، ببینه آیا یه خواننده متوسط زبان اونها رو به راحتی متوجه میشه یا نه، البته آشنا به محتوای اون نوشتار. کافیه یک شرط در ویرایش رعایت بشه. شرط اصلی در ویرایش، این نکاتیه که شما باید در موقع ویرایش، ویرایش عملی یا در پایان دوره، موقعی که خودتون رو به طور حرفه‌ای ویرایش میکنید، اینا رو در نظر داشته باشید. اگر توانسته باشیم متنی را از نظر نگارشی چنان تغییر دهیم که خواننده البته آگاه از بحث محتوای متن، هر مطلب از آن را با یک بار خواندن بفهمد و مجبور نباشد بعد از خواندن هر مطلب به ابتدای آن برگردد، ویراستاری خوبی انجام داده ایم. و بالاخره نکته سوم، ببینید ویراستار هم مثل هر فرد دیگری در حرفه های دیگر باید یه ابزار کاری در اختیار داشته باشه، یه راهنمایی در اختیار داشته باشه و ویرایش خود رو بر اساس اون انجام بده. خب ابزار کاری یه ویراستار سوری که مربوط به جدا نویسی ها و سرهم نویسی ها و علائم نقطه گذاری و مانند این هاست، شیوه نامه هست. در انتشارات های مختلف شیوه نامه های مختلفی هست. مرکز نشر دانشگاهی برای خودش انتشارات سمت برای خودش یه شیوه نامه داره. فرنگستان زبان و ادب فارسی برای خودش یه شیوه نامه داره. شیوه نامه ای که ما در این دوره دنبال میکنیم، شیوه نامه فرنگستان زبان و ادب فارسیه. من شیوه نامه های دیگر در پژوهشگاه هم از همین شیوه نامه استفاده میشه. و ویراستار نگارشی یا زبانی هم برای تغییرات ساختاری خودش، ساختارهای زبان رو در اختیار داره، اصول دستور زبان فارسی رو در اختیار داره و اساس اون ویرایش میکنه. ویرایش همونطوری که در جلسه قبلم در مقدمه توضیح دادم، نباید سلیقه باشه، بلکه باید بر مبنای قواعد و اصولی باشه. در جلسه قبلم گفتم سلیقه مربوط به کسی که اثر رو نوشته یا ترجمه کرده و شما به عنوان ویراستار باید برای هر عمل ویرایشی خودتون دلیل داشته باشید. مثلا اگر کلمه ای رو عوض میکنید، علتش رو باید توضیح بدید. مثلا بگید این رو به این دلیل این واژه رو عوض کردم که از تکرار جلوگیری کرده باشم. یا مثلا از جهت کاربرد شناسی، مثلا یک واژه‌ای در یک ترکیبی نمی نشینه و من به این دلیل اومدم اون رو عوض کردم. مثالش رو اگر بخوایم مثال ساده‌ای بزنیم، مثلا دو واژه قشنگ و زیبا هم معنا هستن، ولی شما همه جا نمیتونید این دوتا رو به جای همدیگه قرار بدید، که حالا در بحث معناشناسی، در بخش معناشناسی همه اینا رو توضیح میدیم، با همایی ها، کالوکیشن ها رو توضیح میدیم که چیا باید با چیا بیاد، چیا نباید در کجاها ازش استفاده بشه. خب دو واژه قشنگ رو، زیبا رو در نظر بگیرید. در هنرهای زیبا نمیتونید از واژه قشنگ استفاده کنید، یا همینطور در زبان انگلیسی در فاین آرتس نمیتونید بیوتیفول آرتس بیارید. یا مثلا در مورد جابجایی واحدهای زبانی، شما دلیل دارید، مثلا میگید که در زبان فارسی راحت تریم قید زمان رو در ابتدا بیاریم، مثلا بگیم فردا میبینمت، هرچند که مثلا در زبان انگلیسی قید زمان در پایان جمله میاد، I will see you tomorrow. بنابراین باید برای هر تغییر ویرایشی خودتون دلیل بیارید. اصل علمی در ویرایش، این نکات رو من یک بار اینجا گفتم، همیشه باید تو ذهنتون باش موقع ویرایش چه نکاتی رو باید رعایت بکنید. ویراستار باید برای هر تغییری که انجام میدهد دلیلی منطقی، مستند و معتبر داشته باشد. موارد استناد ویراستار ممکن است گفتار یا نوشتار معیار گویش بر زبان یا اصول پذیرفته دستور زبان باشه. خب اشکالی در این سه نکته ندارید؟ خب انواع ویرایش، ببینید با توجه به نوع و میزان تغییراتی که ویراستار در متن به وجود میاره، ویرایش رو به سه نوع اصلی تقسیم کردم. خب یک نوع ویرایش، ویرایش فنیه، حالا معادلهای دیگرش هم صوری یا ظاهریه. این واژه فنی در این اصطلاح ممکنه گمراه بکنه یک کسی رو، این تصور رو ایجاد بکنه که منظور ویرایش متون فنی هست، ولی اینجوری نیست. اصطلاح فنی یا واژه فنی در این اصطلاح ویرایش فنی موارد و امور چاپ و نشر هست. یه صفحه کتاب رو وقتی باز میکنید از جهت فنی موارد مختلفی میرید، سرصفحه رو میبینید، سرصفحه کتاب رو میبینید، اینکه با چه نوع حروفیه، اندازش چجوریه، چجوری از متن جدا شده، نوع حروف متن چجوریه، تیترها رو میبینید، تیترهای فرعی رو میبینید، چه فاصله تیتر فرعی از بالا داره، فصلها رو چگونه میارید، اندازه حروف و اینها، پاورقی ها به چه شکل اومده. قبلا هم تو جلسه قبلا توضیح دادم با یه خط سراسری یا با خط دو سوم یا اصلا بدون خط و همه اینها، و ویرایش ویراستار فنی اینها رو باید در کل متن یکسان و یک نواخت رعایت بکنه که در جلسه قبل هم توضیح دادیم. اما یه ویرایش فنی یا صوری و ظاهری مربوط به موارد زبانیه. ببینید خود این اصطلاح نشون میده ویرایش صوری یا ظاهری یعنی چی؟ یعنی کلیه تغییراتی که در ظاهر یا صورت متن انجام میشه در این نوع ویرایش قرار میگیره. خب حالا موارد زبانی مربوط به ویرایش صوری یا ظاهری کدوم هست؟ مثلا شما واژه های بعضی از واژه های مرکب رو سوا می نویسید، بعضی ها رو سرهم می نویسید، فاصله گذاری می کنید، فاصله رو حذف می کنید، علائم نقطه گذاری، اینا همه مربوط به صورت یا ظاهر متنه. بنابراین جزء ویرایش فنی یا صوری یا ظاهری قرار می گیره. خب ویرایش بعدی ویرایش نگارشی هست. ببینید در اینجا ویراستار با صورت یا ظاهر متن کار داره، در اینجا از ظاهر یا صورت متن خارج میشه، تغییرات ساختاری میده، وارد نحو میشه، وارد واژگان میشه، وارد ساخت واژه میشه و تغییرات به این شکل میده، یعنی وارد بخش معناشناسی میشه. حالا بهتون میگم که هر کدوم از اون پنج بخشی که گفتیم کدوم یک به کدوم یک از این ویرایش ها مربوط میشه. خب ویرایش بعدی ویرایش علمی یا محتوایی هست. اینم باز خود اصطلاح نشون میده یعنی چی. در ویرایش علمی یا محتوایی دیگه ویراستار از زبان خارج میشه، از حوزه زبان خارج میشه، وارد محتوا میشه، تغییرات محتوایی میده، تغییرات علمی میده که حالا در جای خودش صحبت خواهیم کرد، توضیح خواهم داد که این ویراستار باید چه ویژگی هایی داشته باشه. و ویرایش نوع چهارم ویرایش جامع هست که در واقع نوع جدیدی از ویرایش نیست، بلکه جمع این سه تا ویرایش است که حالا در جای خودش توضیح میدیم. پس ویرایش فنی یا صوری یا ظاهری تمامی تغییراتی رو شامل میشه که در صورت یا ظاهر متن ویراستار ایجاد میکنه، از جمله رعایت شیوه خط فارسی، یعنی جدا نویسی ها، سر هم نویسی ها، رعایت فاصله ها. ما در زبان فارسی سه نوع فاصله داریم، میان کلمه ای، درون کلمه ای و نیم فاصله یا شبه فاصله که حالا در جای خودش باز توضیح میدم. خب همونطوری که عرض کردم شیوه نامه ای که ما در این مورد در مورد جدا نویسی ها سر هم نویسی ها یا فاصله ها به کار میبریم شیوه نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی هست که این شیوه نامه رو شما میتونید در وارد سایت فرهنگستان زبان و ادب فارسی بشید. در قسمت راست یک گزینه هست دستور خط فارسی، اونجا وقتی کلیک میکنید روش دانلودش رو داره. اگرم نتونستید دانلودش بکنید، من موقعی که داریم میرسیم به، یعنی بعد از اینکه این توضیحاتمون در مورد کل ویرایش تموم میشه، وقتی رسیدیم به شیوه نامه یا علائم نقطه گذاری، هر دوی اینها رو فایلشو من توی گروه میذارم، هم علائم نقطه گذاری و هم شیوه نامه فرنگستان رو برای کسایی که نتونستن دانلود بکنن. خب دومین مورد پاراگراف بندی متن، در واقع کنترل پاراگراف بندی های متن دیگه، یعنی ویراستار اینها رو کنترل میکنه. حالا در ویرایش فنی یا سوری منظورمون به جهت ظاهر هست. ببینید به جهت ظاهر ما سه نوع پاراگراف داریم. به جهت ظاهر این شکلی، یه پاراگراف رو بهش میگیم ساده یا پلین یا فلاش، حالا توضیح میدم یعنی چی. به یکی هم بهش میگیم آویخته یا هنگی. پاراگراف ساده یا پلین همونطوری که در شکلش میبینید به این شکله که سطر اول پاراگراف با یه فاصله، یعنی یه تورفتگی داره از سطرهای دیگر و سطرهای دیگر بدون تورفتگیه. این تورفتگی رو معمولا کسایی که میخوان رو ورد کار بکنن، حالا یکی از دوستان فکر کنم آقای حسین پور بود، خودشون صفحه آرایی هم میکنن بنابراین آشنا هستن، داخل پنجره پاراگراف، داخل پاراگراف که میرید، یعنی هوم پاراگراف، وقتی لغزنده رو میزنید داخل پنجره یه بخشی داره اسپشال. سه تا گزینه داره، یکی نون، یکی فرست لاین، یکی هنگینگ، همین هنگینگی که اینجا هست. خب شما اگر فرست لاین رو بزنید، اولین گزینه که براتون یعنی داخل اون میاد اندازه به اینچ هست. شما در یک جایی باید توی اون تنظیماتش اون اینچ رو تبدیل به سانتی متر بکنید. بهترین حالت از جهت شکلی که تجربه شده در طول سالها اینه که نیم سانت تو رفتگی داشته باشه. نیم سانت تو رفتگی بهترین شکل هست برای پاراگراف های ساده. خب حالا پاراگراف فلاش یا سرشبون کوتاه چیه؟ اولا خود واژه اشبون یا لید رو من یه توضیح بدم. ببینید این واژه از موقعی که حروف چینی به صورت دستی انجام میشد از اون موقع اومده. ما اگر بخوایم یه تعریف ساده ای ازش بکنیم، این اشبون رو تقریبا به معادل اندازه سطر میگیریم. اشبون کوتاه یعنی پاراگرافی که اندازه سطرهاش کوتاه هست. حالا این اشبون واحدی بوده که در حروف چینی دستی، موقعی که مثلا یه دستگاه هایی بود، یه ماشین هایی بود بهش میگفتن منوتایپ، اینا بر اساس اون رو باز میکنید وقتی حروف چینی چیز در جلویتون هست، رو میبینید، کلمات رو میبینید، حروف رو میبینید. دستگاه منوتایپ تایپ میکردن اپراتور چیزی نمیدیدن، رمزها بود، مثلا داخلی نوارهایی بود که مثلا علائمی داشت، یه دایره هایی بود، سوراخ هایی بود، فاصله هایی بود که این وقتی داخل دستگاه ماشین منوتایپ قرار میگرفت، از یه طرف هم سرب مذاب رو داشتن که اون با توجه به اون علائم می آمد توی صفحات سربی این رو حروف چینی می کرد. حالا اشکالاتی وجود داشت در این صفحات سربی. یک کارگر چاپ یه کارگر حروف چین در واقع، می اومد دستی این اشکالات رو رفع میکرد. از جمله موارد خود اندازه سطح بود. کارگر چاپ، کارگر حروف چین ببخشید، برای خودش یه استانداردی داشت. یه قطعات فلزی بود، شکل خطکش بود. اینا به شکل فلزی یا سربی بودن. اندازه‌های خاصی داشت. مثلا اگر از قطعی کتاب رقعی بود، اصطلاحاً اشبون 6 کوادرادی. کوادرادم واحد اندازه‌گیری همین اشبون بود. 6 کوادرادی رو برمی‌داشت. اگر وزیری بود، اشبون 7 کوادرادی رو برمی‌داشت. الان مثلا قطع رقعیمون از 10 سانت شروع میشه تا 10.5 سانت. اندازه سطر، اندازه سطر متن البته. یا وزیریمون از 11 شروع میشه تا 12 سانت. خب اون اونجا این امکان رو نداشت، بنابراین از اون قطعه فلزی استفاده میکرد، اون رو میذاشت، بعد همینجوری حروف ها رو میچید کنار هم تا اون تا پایان همون خطکش. الان عرض کردم میتونیم این اشبون رو ساده بکنیم اندازه سطر. خب حالا اشبون کوتاه یعنی چی؟ در پاراگراف ساده گفتیم که سطر اول با 0.5 سانت تو رفتگیه، ولی در سر اشبون کوتاه یا فلاش هیچ کدوم از سطرها تو رفتگی نداره. و نوع سوم پاراگراف آویختی یا هنگینگ هست، عکس پاراگراف ساده هست. یعنی چی؟ یعنی سطر اول بدون تو رفتگیه، اما از سطر دوم شما 0.5 سانت تو رفتگی دارید. حالا هر کدوم از اینها در جاهای خاصی به کار برده میشن. مثلا پاراگراف ساده یا پلین در واقع زمینه متن. متن اصلی رو معمولا با پاراگراف ساده یا پلین حروف چینی میکنن. یعنی سطرها معمولا پاراگراف ها سطر اولشون 0.5 سانت تو رفتگی داره. سرشون کوتاه یا حالا بگیم اندازه کوتاه که سطر اول بدون تو رفتگی، اینها رو در موقع نقل قول ها ازش استفاده میکنن. اگر دقت کرده باشید، کتابی رو دیده باشید، کتاب های علمی دیده باشید، میبینید بعضی جاها وقتی یه پاراگراف تموم میشه، پاراگراف متن، حالا یه نقل قولی رو میخواد بیاره، میاد مثلا از سمت راست 2 سانت همه سطرها رو تو رفتگی میده، منتها همه سطرها با 2 سانت، سطر اول هم بدون تو رفتگیه. نوع حروف و اندازه حروفش رو هم از اندازه حروف هم 1 درجه ریزتر از حروف متن انتخاب میکنه که دقیقا مشخص بشه که این پاراگراف نقل قول هست. حالا ممکنه این پاراگراف 2 تا پاراگراف باشه، 3 تا پاراگراف باشه، همه اونها رو به این شکل میاره که کاملا نقل قول ها مشخص باشه. حالا توضیح میدیم نقل قول‌ها رو به چند شکل میشه آورد. یکی از اون موارد که بهترینش هست به صورت اشبون کوتاه هست. پاراگراف آویخته رو هم معمولا در دایره المعارف ها، دانش نامه ها به کار میبرن که مثلا مدخل اصلی رو وقتی که شروع میشه بدون تو رفتگی میارن و بعد از سطر دوم همه رو با تو رفتگی 0.5 سانت میارن و بعد حالا مدخل بعدی باز بدون تو رفتگیه. حالا این مدخل ها الفبایی مرتب میشن، خواننده دیگه به راحتی میتونه واژه‌ای رو که میخواد یا اصطلاحی رو که میخواد به راحتی پیدا بکنه با توجه به ترتیب الفبایی. همچنین در پایان کتاب ها یک کتاب نامه دارید، یه بیبلیوگرافی دارید که اونجا اطلاعات همه کتاب هایی که در متن ازشون نقل قول شده در اینجا قرار میگیره. خب بر اساس نام خانوادگی نویسنده اینها مرتب میشن، بنابراین از این پاراگراف آویخته استفاده میکنن که نام خانوادگی نویسنده باز به ترتیب الفبایی قرار میگیره، هر کدوم از اینها مرتب میشه تا خواننده بتونه به راحتی اون کتاب مورد نظر خودش رو پیدا بکنه. خب این از جهت شکلی بود، پاراگراف رو از جهت شکلی توضیح دادیم، کسی سوالی نداره تو این سه نوع پاراگراف به جهت شکلی. خب سومین مورد، هر اشکالی که دارید میتونید تایپ بکنید، یا اونایی که میکروفون دارن میتونن با میکروفون سوالشون رو مطرح کنن. اصلاح نشانه های سجابندی، یعنی منظورمون علائم نقطه گذاری پانکچویشن، که اینم گفتم با توجه به شیوه نامه فرنگستان ما اینها رو انجام میدیم. مشخص کردن نقل قول ها و موارد تاکید شده در متن. خب همینجا یه توضیح بدم. ببینید نقل قول ها رو هم میشه داخل گیومه آورد، هم میشه به اون شکلی که توضیح دادم به صورت اشبون کوتاه آورد. حالا اشبون کوتاه یه ارجحیت داره، برتری داره به گیومه، با گیومه. حالا اگر مثلا یه نقل قول به اندازه یک سطر باشه، داخل خود متن اصلی باشه و نمیخواد مثلا جدا بکنید، مثلا امکان جدا کردنش نیست در دنباله مطلبه، اینا رو خب داخل گیومه میذارم. اما یه مواقعی نقل قول شما طولانی هست و داخل نقل قول، مثلا شما فرض کنید از یک کتابی دارید نقل قول میکنید، اون کتاب در جای یا اون متن نقل قول شما، اون فردی که کتاب رو داریش از نقل قول میکنید، در جای اومده از یک کس دیگری نقل قول کرده، یعنی نقل در نقل شده. حالا اگر بخواید مثلا از گیومه استفاده بکنید، خب این دوچار مشکل میشید، نقل قول اصلی داخل گیومه آوردین، حالا اون نقل قول فرعی رو چه جوری بیارین؟ حالا بعضیا میگن از اون یک دونه ای، از اون علامت یه دونه ای نقل قول استفاده میکنین که اون مربوط به متن لاتین هست، مربوط به متن فارسی نیست، اشکالاتی ایجاد میکنه، فاصله ها رو به هم میریزه و موارد دیگری به وجود میاره. همینجا بگم شما مثلا یه متنی رو دارید حروف چینی میکنید یا مثلا کنترل میکنید، حالا میخواید مثلا بیشتر در مورد موقعی که دارید متن خودتون رو حروف چینی میکنید، میرسید به یه جایی مثلا معادل یک واژه رو میخواید به انگلیسی هم بدید، نمیخواید توی پاورقی بدید، یادتون باشه اینجا حتما باید اول وقتی که به اون واژه رسیدید پرانتز ها رو ایجاد بکنید، یعنی هم باز هم بسته رو میزنید که این با حروف فارسی باشه، و بعد میرید داخل دوتا پرانتز، اون وقت اون کلمه انگلیسی یا لاتین، حالا هر زبانی هست، فرانسه هست، انگلیسی هست، ایتالیایی هست، هر چی هست، در اونجا قرار میدید که به هم نریزه سطح‌های متنتون. بنابراین از اون نشانه های یک دونه ای نمیتونید استفاده کنید. حالا اگر بیاید از این شیوهی که عرض کردم به صورت اشبون کوتاه بیارید، یعنی نقل قول ها، موقعی که به نقل قول رسیدید میاد یه پاراگراف جدید ایجاد میکنید، همه سطح ها رو 2 سانت یا 1.5 سانت میبرید داخل، سطر اولا بدون تو رفتگی، اندازه حروفش هم 1 درجه ریزتر نشون میدید، و حالا داخل این اگر اون نویسنده اصلی نقل قول دیگه هم کرد، اونجا داخل گیومه قرار میدید و کار راحت میشه. یا مثلا همونجوری که عرض کردم نقل قول ممکنه از چند تا پاراگراف تشکیل شده باشه، شما یه گیومه مثلا اولش میذارید، حالا میرید مثلا نقل قول ممکنه 2 صفحه باشه، میاد مثلا حالا هی خواننده ممکنه گم بکنه، اصلا چون متن رو دارید با در واقع پاراگراف ساده دارید میزنید دیگه، پاراگراف ها رو تغییر ندادید، حالا یه خواننده منتظره ببینه کجا این تموم شد. موارد دیگه ای هست که نقل قول ها اگر به صورت اشبون کوتاه بیاد خیلی بهتره. خب موارد تاکید شده رو قبل از اینکه توضیح بدم ببینم، خانم حمید شریف لو یه سوالی دارن. فقط در پاراگراف ساده باید اندازه فونت 1 سایز کوچکتر باشه؟ نه، پاراگراف ساده که پاراگراف کل متنه، پاراگراف متن شما، پاراگراف های ساده اندازش اندازه حروف متن، یعنی در کل کتاب 1 حالت. وقتی میرسید به نقل قول یعنی اشپون کوتاه دارید میکنید، اون داخل اشپون کوتاه باید یک درجه ریزتر باشه. مثلا فرض کنید پاراگراف متنتون، کل متنتون مثلا بی مترای 13 هست. حالا رسیده به نقل قول، اون اشپون کوتاه رو ایجاد میکنید، اندازه حروف نقل قول رو یعنی کلش رو هایلایت میکنید، میاد یک درجه ریزتر مثلا 12 نازک مترا بی مترا قرار میدید. وقتی تمام شد دوباره متن اصلی شروع شد، باز اندازه حروف شما همون حروف متنه، یعنی باز 13 بی مترا هست. اگر توضیح کامل بود. بله خواهش میکنم. خب موارد تأکید شده در متن، این موارد تأکید شده در متن هم حالا در کتاب‌های مختلف به صورت‌های مختلف می‌بینید. مثلا به صورت داخل گیومه می‌بینید، با حروف بولد می‌بینید یا سیاه می‌بینید، به صورت ایتالیک یا ایرانیک می‌بینید. استانداردش اینه که در چاپ و نشر اولا به شکل ایرانیک یا ایتالیک نباشه. به هیچ وجه موارد تأکید شده مثلا یک واژه هست، دو واژه هست، به شکل ایرانی یا ایتالیک، یعنی حروف کچ دیدید دیگه، حتما تو کتابا دیدید، به اون شکل نیارید. استاندارد کار چاپ اینه که این حروف ایرانی یا ایتالیک رو فقط برای عنوان آثار در نظر بگیرید. حالا کتاب هست، فیلم هست، نام نشریه هست، برای اینها قرار بدید، برای موارد تأکید شده قرار ندید. برای دو شکل داخل گیومه و بولد قابل قبوله برای موارد تأکید شده در متن. البته دقت داشته باشید وقتی که یه موردی رو میخواید بولد بکنید داخل متن، داخل متن میخواید بولد بکنید، خب اگر با همون حروف متن باشه، مثلا نازک حروف متن، حالا شما بولدش بکنید طبیعتا میشه 13 بولد بی مترا. خب این خیلی شکل بدی پیدا میکنه، مثل یه تیتر میشه اونجا. بنابراین حروفی رو که میخواید بولد بکنید داخل متن حتما از نظر اندازه 2 درجه ریزتر باشه. یعنی مثلا حروف متنتون 13 نازک بی مترا هست، حالا اینجا میخواید بولد بکنید میشه حروف میشه 11 بولد البته بی مترا، که این به صورت تیتر خودش رو نشون نده. حالا چون واژه لاتین رو هم گفتم که چجوری باید بزنید، داخل پرانتز برید و واژه لاتین بزنید، یادتون باشه واژه لاتین هم همیشه باید از نظر حروف 2 درجه ریزتر باشه. مثلا باز مثال میزنم، حروف مترتون 13 نازک بی مترا هست، حروف لاتینتون نیو تایمز رومنه، بهترین حروف برای لاتین اینه، بهترین حروف اینه، اونجا دیگه نمیاد 13 رو انتخاب بکنه، اونجا میاد 11 رو انتخاب میکنید که با حروف فارسی هماهنگ بشه، مخصوصا اگر واژه‌تون تمام کاپیتال باشه، یعنی همه حروف رو میخواید کاپیتال بزنید حتما باید 2 درجه ریزتر باشه. اینا مواردیه که برای زیبایی، ما الان ویرایش فنی یا سوری هستیم، برای زیباییه، یعنی موقعی که خودتون داری کاراتون حروف چینی میکنی اینا رو رعایت کنید. نیازی هم نیست هر دفعه مثلا برید مثلا حروف لاتین رو بیاید 2 درجه ریزتر بکنید. شما یه دستور عمل کلی میدید، باز توی ورد، اگر ورد رو حتما شما باش کار کردید دیگه، توی اون قسمت هوم، قسمت فونتش، یه قسمت اون لغزندش اگر بزنید، اونجا براتون این امکان رو، انتخاب رو میده که از اول همه رو مشخص کنید. مثلا حروف فارسی رو بزنید زمینه رو 13 نازک بی مترا، بعد اون پایینش لاتین رو مثلا تایمز نیو رومن رو میزنید 11، بعد اوکی رو میزنید، کل متن شما دیگه خود به خود انجام میشه. یعنی هر وقت شما این پایینش نوار ابزار پایین میزنید لاتین و خودش میره روی 11. خب یک دست کردن ضبط ها و اصطلاحات. خب یعنی چی؟ من یه مثال میزنم. مثلا توی اصطلاح ایزم، مثلا کپیتالیزم، اگر شما این رو مثلا کپیتالیزم با زه آوردید، در کل متن باید این رو رعایت بکنید. اگر با سین آوردید، کپیتالیسم آوردید، در کل متن باید این رو رعایت بکنید، یعنی یک دستش بکنید. آوردن ضبط لاتینی نام‌ها یا معادل فرهنگی اصطلاحات فنی، خب اینم شما باید کنترل بکنید دیگه که مثلا درست باشه. در واقع خود نویسنده یا مترجم این کار رو میکنه. کنترل شماره گذاری جدول ها، نمودار ها، تصاویر و شکل ها و تعیین محل دقیق آنها در متن. اینو تو جلسه قبل توضیح دادم، گفتم جدول ها، نمودار ها، تصاویر و شکل ها رو حتما شماره گذاری بکنید و در متن با شماره به اونها ارجاع بدید، به دلیل محدودیت صفحه بندی که صفحه راحت باشه، مجبور نباشیش وقتی به یه شکل میرسه حتما در جای خودش باشه بذاره، اگر جا نشد خالی بذاره اون صفحه رو و بعد بره صفحه بعد. گفتم تا یه فصل تمام نشده نباید هیچ صفحه زیرش خالی باشه، ولی اگر شماره گذاری بکنید طبیعتا به اون با اون شماره ها به اون جدول یا به اون شکل ارجاع میدی، صفحه ها میاد بعد از شکل یا بعد از جدول مطالب رو دوباره اون در جای خالی میذاره و بعد جدول یا شکل رو میبره در ابتدای صفحه بعد. خب مراعات شیوه مناسب برای معرفی مشخصات کتاب شناختی. ببینید ما در داخل متن وقتی که نقل قولی رو میاریم، اگر عین نقل قول باشه یا بعضی ها حتی نقل به مضمون، عین نقل قول باشه که داخل اشبون کوتاه میارید، به صورت اشبون کوتاه میارید و در پایان باید آدرس یا نشانی جایی که ازش نقل قول کردی رو بیارید. حالا اگر نقل قول غیر مستقیم باشه، معمولش و بهتر اینه که بعد از اینکه اون مطلب تمام میشه، حالا عین نقل قول نیست، با واژه های خودتون داری نقل قول میکنید، ولی تمام میشه بلافاصله بیاید اون آدرسش رو بدید. خب ما شیوه های نقل قول، شیوه های ارجادهی معمولاً به دو صورت هست در تمامی کشورها به این شکله. یا شیوه ها اصطلاحاً میگن برون متنیه یا درون متنیه. یه شیوه نامه های استانداردی هم وجود داره. مثلا از شیوه نامه های برون متنی، شیوه نامه شیکاگو هست، مربوط به دانشگاه شیکاگو، و شیوه نامه ونکوور. از شیوه های درون متنی APA هست و MLA. APA مخفف American Psychological Association، انجمن روانشناسی امریکا. بعد جهت اطلاع شما میگم و نیازی نیست اینها رو حتما بلد باشید. حالا من دارم این شیوه نامه ها رو، فایلاش هم دارم، اگر خواسته باشید میتونم در گروه هم بذارم. و شیوه نامه MLA، Modern Language Association، انجمن زبان مدرن امریکا. خب شیوه برون متنی از اسمش مشخصه دیگه، ارجاعات بیرون متنه، یعنی آدرس هایی که میدید، مثلا یه نقل قول کردی از یه کتابی، آدرسش رو میخواید بدید، اینها به صورت برون متنیه، یعنی یا در پاورقی میارید یا در پی نوشت آخر فصل یا آخر کتاب میارید. خب شیوه نامه شیکاگو برای متنهای تاریخی و هنریه، به طور کل انسانی. اون یکی مربوط به متنهای پزشکیه، یعنی ونکوور مربوط به پزشکی و یا فنیه. خب البته باید یه عددی در اونجا در داخل متن بیارید که نشانه ارجاع به اون پاورقی باشه، بعد اون پاورقی رو بیارید. خب چون شما اطلاعات رو در پاورقی یا پی نوشته پایان فصل یا پایان کتاب میارید، دیگه در این صورت قرار دادن فهرست مأخذ، یعنی کتاب نامه، در پایان کتاب اختیاریه. تو داخل متن اومده دیگه، میتونید بیارید میتونید هم نیارید. حالا پاورقی رو ببینید، ما دو تا اصطلاح الان گفتم، یکی پاورقیه فوت نوته، یکی پی نوشته یا پی نویسه اند نوت. خب این دوتا رو میخواید اگر در حالا در خود متن عددش رو بدید، خب این دوتا باید یه جوری فرق داشته باشه دیگه. وقتی که میخواید خود پاورقی رو بدید، خب این به صورت اتوماتیک انجام میشه. یعنی چی؟ میایید تو اون قسمت نوار ابزار هوم، روی رفرنس کلیک میکنید، بعد میایید یه گزینه داره اینسرت فوت نوت، اونجا رو هم کلیک میکنید، خود به خود این پاورقی ایجاد میشه. یعنی همزمان هم در بالای عدد بهتون میده هم در پایین. خب در بالای خط کرسی هم قرار میگیره دیگه، توی مت بالای خط کرسی خودش قرار میگیره و خودش ریستر هست. اما در پایین هم این عدد ایجاد میشه، اولا بدون نقطه هست که باید شما نقطهشو بذارید در پایین، منظورم هست اون عددی که پایین هست بدون نقطه است، نقطه رو بذارید. و بعد هم با توجه به نوع پاورقی، ببینید ورد در مفصارهای ورد مال ایران نیست، در واقع خارجی هست، بعد در ایران اومدن این رو منطبق کردن با فارسی، بنابراین زمینشون بیسشون یا پیشفرزشون لاتینه. وقتی که شما میزنید اول عدد لاتین برای شما میاره، بنابراین میاید با توجه به نوع پاورقی میاید فارسی یا لاتینه انتخاب میکنید، یعنی اون علامت سمت راست رو میزنید خودش میره سمت راست، بعد فارسی میکنید، بعد اون عدد و نقطه رو هایلایت میکنید بعد از اینکه نقطه رو گذاشتید، چون توی پایین هم تو اون پایین هم وقتی میرید این رو بالا قرار میدید، یعنی بالای خط کرسی، این دوتا رو با هم هایلایت میکنید. تو اون قسمت هوم یه X2 داره، رو اون که بزنید میره داخل خط کرسی قرار میگیره. خب این در مورد پاورقیه. حالا شما در یه متن اگر شیوهاتون برون متنی باشه یا اصلا میخواید بعضی از توضیحات رو ببرید پایان فصل یا ببرید انتهای کتاب، خب این رو باید با اون پاورقی هایی که به پایین ارجاع میده با اون فرق داشته باشه. اینا رو میایید مثلا داخل پرانتز قرار میدید. منتها چجوری این کار رو میکنید؟ دستی. یعنی فرض کنید جملتون تموم شده، پرانتز باز میکنه، یک میزنید پرانتز رو میبندید، خود این پرانتز به همراه عدد رو هایلایت میکنید، برجستش میکنید، باز میرید اون بالا X2 رو میزنید، این میره اون بالا قرار میگیره. الان شما دو تا عدد دارید، یکی داخل پرانتزه یکی بیرون پرانتزه، یکی با پرانتزه یکی بدون پرانتز. اونی که با پرانتز میره پی نوشت قرار میگیره، بدون پرانتزام میاد پایین به صورت پاورقی قرار میگیره. خب ارجاعهای درون متنی هم همونطوری که گفتم APA و MLA، اینا ارجاعات داخل متنه همونجوری که توضیح دادم. حالا اینکه به چه شکل در APL یا MLA، این رو نیازی نیست که شما حالا همه رو بلد باشید. من اینجا یه موردی نوشتم. ببینید ارجاعات درون متنی رو وقتی نقل قول شما تمام شد پرانتز باز میکنید، نام خانوادگی نویسنده، شما در کتاب نامه میخواید این مشخصات کتاب شناختی رو بیاید به صورت، یعنی با نام خانوادگی نویسنده شروع کنید دیگه، درسته؟ پس نام خانوادگی نویسنده کاما بعد نام ببخشید توی ارجاع درون متنی نام خانوادگی نویسنده کاما سال نشر اثر دو نقطه شماره صفحات نقل قول شده، مثلا چامسکی کاما 1368 داخل شماره صفحاتی که نقل قول کردی 120 تا 123. اینجا بعضی ها معتقدن که اگر منبعتون خارجی هست به صورت لاتین بیارید، که این درست نیست. همونجوری که گفتم تا جایی که ممکنه چون زمینه متن شما فارسیه بهتر داخل متن از لاتین استفاده نکنید، خیلی مشکل میشه. مثلا گاهی ممکنه این از چند تا کتاب نقل قول کرده باشه، خودش یک صد یا دو صد باشه. حالا چون تو اون بالا جا نمیشه، بقیهش میاد پایین، حتی ممکنه صف سوم هم بکشه. برای خواننده دیگه مشکل میشه. وقتی ما مینویسیم، اگر منبعشون خارجیه، وقتی مینویسیم چامسکی 1368، خود این سال 1368 نشون میده که این منبعتون یه منبع لاتین بوده اما ترجمه شده. نام مترجم رو نمیارید، نام نویسنده رو میارید همونجوری که اینجا نوشتم، ولی این سال خودش نشون میده که متنتون متن اصلی بوده. در کتابنامه هم به همین شکل میارید، یعنی مینویسید چامسکی کاما نوام نقطه سال نشر اثر، که حالا در این پایین برای شما توضیح میدم. حالا اگر نقل قول بعدی بلا فاصله اطلاعات از همین بود، یعنی عیناً چامسکی 1368 123 بود، دیگه نمیخواد کلن بیارید، مینویسید همان. ولی اگر مثلا جلد متفاوت بود، شماره صفحات هم متفاوت بود، مینویسید همان کاما. این باید بلا فاصله بعد از، یعنی نقل قول بعدی بلا فاصله از همون منبع باشه. اگه نباشه نه. یعنی اگر یه منبع دیگه بیاد، جای دیگه باز همین منبع بیاد، باید تکرار بشه. می‌نویسید همان دو، یعنی جلد دو، یه استش می‌زنید 12 تا 14. یا اینو میاد به این شکل می‌نویسید، مثلا همان کاما جلد سه با جیم 100 130. ارجاعات هرچه خلاصه تر باشه بهتر. این توضیح هم از جهت سوری یا ظاهری بدم. این ارجاعات درون متنی هم از جهت اندازه باید 2 درجه حروفش ریزتر از حروف متن باشه. یعنی باز اگر شما حروف متنتون 13 نازک بیمیترا هست، نقل قولتون 12 نازک بیمیترا هست، این ارجاعی که بعدش قرار میگیره میشه حروف 11 بیمیترا نازک. حتی اگر به صورت نقل قول غیر مستقیم باشه، یعنی عین مطلب نباشه، داخل متن شما نقل قولی کردید، الان داخل پرانتز دارید میارید، ارجاعشو دارید میارید، باید 2 درجه ریزتر باشه. خب من سوالتون رو متوجه نمیشم آقای محسن. این مورد همان بیواسطه است یعنی چی؟ ببینید، عرض کردم دیگه، اگر بلا فاصله نقل قول بعدی عیناً مثل این باشه، یعنی باشه چامسکی 1368 120 تا 123، یعنی عیناً عین هم باشه، یعنی همه مواردش، وقت می‌نویسید همان. اگه جلدش فرق بکنه، منبعش یکی باشه، شماره صفحاتش هم فرق داشته باشه، به این شکل میاریم. یا به صورت مثلا این 2/12 تا 14، یا عیناً میارید همان کاما جی 3/130. ببینید پایان نامه ها رو خانم تیموری یه توضیح بدم. حالا چون این سوال کردید، یکی در مورد پایان نامه ها و یکی هم در مورد موقعی که میخواید مثلا یه نشریه رو ویرایش بکنید. ببینید پایان نامه خودش، شما وقتی حتما کارشناسی ارشدید، نمیدونم تموم کردید یا نه، یه استانداردهایی رو خود دانشگاه داره. اونجا باید اون استانداردها رو رعایت بکنید. یعنی اگر رعایت نکنید قبول نمی‌کنن از شما. توی این نشریه هم به همین شکله. ببینید برای یه نشریه کار می‌کنید، بهتون میگه ما در این نشریه حروفمون اینجوریه، اندازه متنمون اینجوریه، ارجاعات رو به این شکل میاریم. خب شما نمیتونید این رو متفاوت بیارید، چون فرض کنید چندین شماره از این نشریه چاپ شده، که نمیتونه یه نشریه متفاوت باشه. بنابراین از همون شیوه نامه‌ای که نشریه داره، معمولا تو صفحه اولش میذاره شیوه نامه خودشو، از همون استفاده میکنید. یعنی بحث نمیکنید که آیا مثلا فرض کنید مرکز نشر دانشگاهی برای خودش نشریه داره، حالا شما اونجا دارید نشریه رو ویرایش میکنید، میگه شیوه نامه فرنگستان اینجا کار نمی کنی. ما خودمون شیوه نامه داریم. و شما اونجا دیگه نباید بگید که من این شیوه نامه رو باید استفاده کنم. باید از همون شیوه نامه استفاده کنیم. حالا این مسئله پیشم اومده، مثلا فرهنگ خاورشناسان یه کتابی بوده در چندین جلد در پژوهشگاه چاپ شده. من از جلد پنجم به بعد اومدم داخل این مجموعه قرار گرفتم. خب بسیاری از مواردش اونجوری نبود که من نظر داشتم، ولی خب مجبور بودم که همون سبک رو ادامه بدم، چون 4 جلد بر همون اساس تشکیل شده، یعنی چاپ شده بود، دیگه نمیتونستیم عوضش بکنیم. بله خانم تیموری، همون شیوه نامه ای رو که بهتون میگن، یعنی پایان نامه همون شیوه نامه، نشریه هم همون شیوه نامه. یه جای خاصیه، ولی موقعی که مثلا برای یه ناشری کار میکنی شیوه نامه ای نداره، میگه من ندارم، خودت هر شیوه نامه ای رو میتونی استفاده کن. خب میگه من شیوه نامه فرنگستان استفاده میکنم، دیگه اونجا خودتون برای خودتون مثلا میتونی نظر بدید. الان عرض کردم ویرایش سوریا فنی فقط مربوط به این زبانی نیست. مثلا ممکنه بگه که به شما بگه قطع رقعی من مثلا 11 سانته، حالا به دلیل گرانی کاغذ. یه شما نمیتونید بگید استانداردش 10 تا 10.5 مثلا اندازه سطرش. اون شیوه نامه یعنی بر اساس ناشر باید عمل بکنید. این تغییر اندازه سطر رو هم میدن که ناشرها معمولا برای خودشون یه مثلا قطع رقعی خاصی داشته باشن. مثلا شما اگر توی کتاب خونتون نگاه بکنید، مثلا کتابای وزیری رو وقتی کنار هم قرار میدید، بعضی از وزیری ها ممکنه کوچیکتر باشه، بعضی ها بزرگتر باشه با توجه به ناشر. بنابراین اینا رو باید منطبق با ناشر انجام بدید. خب ببینید، اگر شیوه ارجاعتون درون متنی باشه، بر اساس نام خانوادگی نویسنده باشه، در پایان کتاب در فصل پست تکست، یعنی پس از متن، وقتی کتاب نام بیبلیوگرافی رو میارید، بر اساس نام خانوادگی نویسنده تنظیم میشه. خب منظور از مشخصات کتاب شناختی یعنی این که هر کدوم از اینها رو میگن یک مشخصه یک کتاب شناختی یا یه فیلد کتاب شناختی. مثلا نام خانوادگی نویسنده و نام نویسنده میشه یه فیلد، یه مشخصه یه کتاب شناختی. سال نشر اثر میشه یک فیلد دیگه. عنوان کتاب، اگر ترجمه هست ترجمه کی یا تصحیح کی، جلد چندم، چاپ چندم، محل نشر، 2 نقطه، نام ناشر، این دوتا هم با هم میشه یه فیلد دیگر. خب این فیلدها رو حالا با یا با نقطه جدا میکنید یا ویرگول نقطه جدا میکنید. اون داخلش 2 تا جزء داره دیگه، اون جاهایی که 2 تا جزء داره بتونید مانوف بدید. مثلا نام خانوادگی نویسنده کاما نام نویسنده نقطه سال نشر اثر، عنوان کتاب که گفتم حتما با ایتالیک یا ایرانیک باشه نقطه، البته این نقطه ها ایرانیک ایتالیک نمیشه، فقط عنوان کتاب، ترجمه چه کسی، اگر کتاب نسخه خطیه تصحیح چه کسی، جیم، جلد چندم. معمولا اگر کتاب یک جلدی باشه نمیارم، ولی مثلا 2 جلدی و اینها رو میارم، مثلا 2 جیم. چاپ چیه، برای چاپ، حالا چاپ اول رو معمولا نمیارم، مثلا چاپ 2، 3 و اینها رو میارم، یعنی اگر نزدن این چاپ اول، ولی حالا بیاریدم خوبه. محل نشر 2 نقطه، نام ناشر تهران 2 نقطه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تمام میشه. همونطوری که گفتم به جهت شکل پاراگراف هم از این پاراگراف آویخته استفاده میکنی، یعنی نیم سانت از سطر دوم میبری داخل. نام خانوادگی نویسندم در اونجا الفبایی شده، در نتیجه خواننده به راحتی میتونه پیدا بکنه. خب اشکالی اگر در این مورد ندارید، ما وارد یه موارد دیگری مونده از قسمت صفحه قبل. پس این شد مراعات شیوه مناسب برای معرفی مشخصات کتاب شناختی که توضیح دادم. سوال آقای حسین پور، اگر یک کتاب چند نویسنده داشته باشد، شیوه ارجاعی درون متنی و در کتابنامه چگونه است؟ خب ببینید، 2 تا نویسنده داشته باشه، هر 2 تا نام خانوادگیشو میارید، 3 تا باشه میارید، بعد فرمودید کاما میذارید، سال نشر دو نقطه و بعد شماره یه چیزو میارید. اما در خود کتاب نامه ببینید، این که میگم با نقطه جدا بشه به خاطر همین سوالی که آقای حسین پور کردن. ببینید چند تا نویسنده داریم؟ مثلا سه تا نویسنده داریم. نام خانوادگی نویسنده اول، کاما نام نامش، بعد ویرگول نقطه میذارید. نام دومی، نام خانوادگی نویسنده دوم، کاما نام نویسنده ویرگول نقطه، تا موقعی که نویسنده ها تمام بشه بعد نقطه میذارید و بعد بقیهش رو میارید. بنابراین اینکه چند نویسنده هم داشته باشه اشکالی ایجاد نمیکنه. مورد بعدی تهیه فهرست مطالب، فهرست تفصیلی چنانچه متن فاقد آنها باشد و در پاره موارد واژه‌نامه و فهرست‌های دیگر. البته اینا رو شما کنترل میکنید به عنوان ویراستار، چون خود مؤلف یا مترجم اینا رو معمولا میده خودش. خب فهرست مطالب هم همونطوری که میدونید دو نوع هست. منظور از فهرست تفصیلی یعنی فهرست با همه جزئیاتش. در کتاب‌های درسی، آموزشی، کمک درسی معمولاً فهرست تفصیلیه. ببینید شما یه عنوان فصل دارید، بعد میرید عنوان‌های فرعی دارید، فرعی‌تر دارید، همینجور تا آخر. همه اینا رو تو فهرست تفصیلی میارید. عرض کردم در کتاب‌های آموزشی، درسی، کمک درسی. ولی مثلا فرض کنید یه کتاب عمومیه، نیازی نیست همه فهرست‌ها آورده بشه. اونو معمولاً فهرست مطالب کلی میدن. اگر سوالی در ویرایش سوری ندارید ما بریم نوع دوم ویرایش نگار، ویرایش که ویرایش نگارشی یا ادبی، حالا بعضی ها میگن ادبی، حالا ما بیشتر این نگارشی رو من بیشتر میپسندم چون مربوط به نوشتن. خب آقای حسین پور برای تسری در نوشتن پاورقی در ورد از کلیدهای همزمان Alt Control F هم میتوان استفاده کرد. بله بله، به همین شکل میتونید. آیا حسین پور عرض کردم چون خودش سفار از همه اینها رو میدونه. خب اینا چیزهایی هست که میتونی برای راحتی این کار رو بکنی. مثلا ورد خودش یه خصوصیتی داره، الان که به شکل ورد شده خیلی بهتر شده از اون موقعی که حروف چینی ها دستی بود و اینها بود. مثلا شما فرض کنید یه اصطلاحی رو آوردید و بعد میرسید به یه جایی نمیدونید که قبلا اصطلاحش چی بوده، به چه شکل آوردید. یا مثلا یک واژه مرکبی رو سرهم نوشتی یا سوا نوشتی، نمیدونید قبلا اینو به چه شکل آوردید. خب توی ورد میشه این کارو کرد. یه کنترل فایند داره که به راحتی میتونید اون فایند رو بزنید و بیارید. اینا کلیدهای میانبر هم داره، همینجوری که حالا مورد پاورقی رو آقای حسین پور نوشتن، همه اینها کلیدهای میانبر هم داره که میتونید به راحتی و با سرعت اینها رو ازش استفاده کنید. خب نوع دوم ویرایش نگارشی یا ادبی هست، همونطوری که توضیح دادم در اینجا ویراستار از صورت یا ظاهر متن جدا میشه، وارد ساختار زبان میشه، وارد بخش نحو میشه، نحو زبان میشه، واژگان میشه، معناشناسی میشه، جملات رو از جهت دستوری و ساختاری و معنایی و املایی تغییر میده و وظایفی مثل این داره که مهمترینش ایناست. اولیش که مهمترینش هم هست، اصلاح جمله بندی متن به لحاظ دستوری. مثلا ترتیب واحدهای زبانی، ترتیب واژه‌ها، ورد اورده، با توجه به ترتیبی که ما بعداً در بخش نحو همه اینها رو توضیح میدیم که مثلا در یه گروه اسمی اجزاش به چه شکل و به چه ترتیبی باید آورده بشه، همه اینا رو اونجا توضیح میدیم و این ترتیب رو باید ویراستار نگارشی اینا رو همه رو کنترل بکنه. اصلاح واژه ها، عبارت ها و جمله های متناقض، نارسا، نامفهوم و مبهم. ببینیم ما دو تا اصطلاح داریم که دوستانی که در رشته زبان و ادبیات فارسی حتما میدونن. یک واژه امبیگویتی هست، ابهام هست. ببینید ابهام به این معنیه که ناخودآگاه ایجاد میشه، اما ما یه ایهام هم داریم. اکویوک هست، دو پهلوگویی، یعنی عمدن میارم. ما نباید بذاریم جایی ابهام وجود داشته باشه، مخصوصا در نسخهای عادی، نسخهای غیر ادبی. ابهام به خودی خودش ایجاد میشه، مؤلف یا مترجم متوجه نیست و شما باید کنترل بکنید. مثلا یه ابهام ساختاری من مثال بزنم. مثلا می‌بینیم مرد و زن جوان، مرد و زن جوان، البته اینا رو مفصل توضیح میدیم در بخش نحو. مرد و زن جوان، معلوم نیست این جوان فقط مال زن هست، یعنی صفت مربوط به زن هست، یا هر دو هست. خب اینو باید شما این ابهام رو رفع بکنید. مثلا میتونید بعد از مرد، اگر فقط مال زن باشه، بعد از مرد یک کاما بذارید، بنویسید و زن جوان، یا زن جوان رو ابتدا بیارید بعد مرد رو بیارید. شیوه‌های مختلف هست که حالا در بخش خودش به طور کامل توضیح میدیم. یا مثلا ابهام واژگانی شما دارید، باز در جای خودش توضیح میدم. حالا مثالش رو میگم، فقط مثالش، مثلا فرض کنید خانم پزشک، چندین معنا میشه از خانم پزشک استنباط کرد. اینا خودش ابهامه. خانومی که پزشکه، خانومی که نام خانوادگیش پزشکه، خانومی که همسرش پزشکه، خانومی که نام خانوادگی همسرش پزشکه، اینا میشه ابهام و واژگانی. عرض کردم اینا رو در جای خودش در بخش های معناشناسی و نحو توضیح میدیم. در نحو از جهت ساختاری، در معناشناسی به جهت معنا. خب سوم، یک دست کردن نسل مرد گزینش واژه‌های مناسب. عرض کردم شما به عنوان ویراستار فقط کنترل میکنید. پرهیز از دراز نویسی، pre-phrases. خب دراز نویسی حالا در نحو توضیح میدیم. منظور از دراز نویسی یعنی استفاده از مثلا فرض کنید حروف اضافه مرکب به جای حروف اضافه ساده، استفاده از فعل مرکب به جای فعل ساده، عبارت‌های طولانی به جای عبارت‌های کوتاه. اینا رو بهش میگن دراز نویسی. اون متنتون متن غیر ادبیه، متن غیر ادبیه. شما دارید مثلا یک متن رو برای یک دانشجوی کامپیوتر دارید ویراستاری میکنید. خب اون خیلی با زبان سر و کار نداره. مثلا اونجا نیازی نیست بنویسید مثلا به رشته تحریر در آورد. اونجا دیگه متن عادیه، می‌نویسید نوشت. اینو بهش میگن جلوگیری از دراز نویسی. و تلاش در جهت روان نویسی و ساده نویسی تا جایی که سبک کتاب تغییر. البته اینی که داخل پرانتز نوشتم، منظور کسایی که در نوشتن سبک دارن، نویسندگانی سبک دارن، معمولا هم متون ادبی. کنترل املای کلمات، اصلاح و یک دست کردن معادل ها، نام اشخاص، مکان ها، به ویژه در مورد اسامی خارجی که اینا یک دست بیان، مکان رو یک دست به یه شکل بیارید اسمشون، یعنی معادل فارسی مثلا یه اسم خارجی رو به یه شکل بیارید. کنترل ضبط اعلام و ضبط لاتینی اسامی خارجی. یه کتابی هست در مورد تلفظ اسامی خارجی، مکانها، اشخاص و مانند اینها، به نام فرهنگ تلفظ نامهای خاص. حالا آقای فریبرز مجیدی انتشارات فرهنگ معاصر هم چاپ کرده. حالا اگر خواهید خیلی دقیق بیارید میتونید به این مراجعه بکنید. اگر هم خودتون استنباط میکنید که با توجه به تلفظ انگلیسی اینها میتونید خودتون بنویسید، ولی میتونید به این هم مراجعه بکنید ببینید که چجوری آورده. یعنی ایشون اومده کتابهای مختلف رو بررسی کرده، مثلا هر کدوم از اینها رو اسامی رو به چه شکل اومده نوشته اونجا. خب مشخص و خوانا کردن فرمول ها و علائم ریاضی در کتاب های الان میگم بهتون، در کتاب های فنی و ریاضی و مانند اینها این فرمول های به وجود میاد. فرمول دارید شما، حالا هر چیزی، اینها رو هم مثل شکل‌ها، تصاویر، جدول‌ها، همونطوری که قبلا هم توضیح دادم، اینا رو هم شماره گذاری می‌کنیم. حالا ویراستار نگارشی اینا کنترل می‌کنه شماره فرمول‌ها، روابط رو در متون فنی، که دقیقاً یعنی اولا پشت سر هم اومده باشه، در متن که بهش ارجاع شده همون باشه و مثلا اشتباه نباشه و مانند اینها. خب کتاب فرهنگ تلفظ نام‌های خاص، آقای فریبرز مجیدی، انتشارات فرهنگ معاصر. حتی شما اینا فایلای صوتی رو مرکز آموزش براتون میذاره ها، یعنی بعدنم اگر چیزی رو از دست دادید میتونید بعدم مراجعه بکنید. من فکر کنم جلسه اول هم براتون گذاشتم. خب پیشنهاد افزودن توضیحات ضروری به جهت زبانی، کنترل نشانی ارجاعها و نقل قولها. خواهش می‌کنم ارجاعها باید حتما کنترل بشه، یعنی با کتاب نامه شما مقایسش میکنید ببینید اون اطلاعاتی که اونجا اومده در اینجا همون اومده یا نه. مثلا اینجا سالش مثلا فرض کنید 1368 بوده، اونجا مثلا یه موقع نرفته باشه مثلا 1370 زده باشه، یا یه منبع دیگر رو باش مثلا دچار اشتباه شده. اینا رو همه رو باید کنترل بکنید. خواهش میکنم. خب در ویرایش نگارشی یا ادبی اگر سوالی دارید، من اینا رو برای اینکه عرض کردم این مباحث نظریمون زود تموم بشه وارد ویرایش عملی باشه، من بلافاصله میرم اسلاید بعدی. شما اگر سوالی دارید مثل همین الان که سوالاتون اینجا نوشتید بنویسید، یا اگر میکروفون دارید که من تا حالا فقط یه مورد دیدم از میکروفون استفاده کردید. یه جاهایی ما میرسیم حتما به میکروفون نیاز هست، یعنی من میخوام مثلا حتما شما بیاید و مثلا حالا یه متن یه جمله ای رو مثلا تو ویرایش عملی این رو از رو بخونید و بعد بیایم اون رو نظر بدیم، یعنی همه راجع بهش نظر بدیم. خب سوم نوع ویرایش، ویرایش علمی یا محتواییه. خب در ویراستاری علمی یا محتوایی دیگه ویراستار از حوزه زبان خارج میشه، وارد محتوا میشه. بنابراین این خیلی مهمه، ویراستار علمی محتوایی باید در رشته ای که کتاب یا اثر در اون رشته نوشته شده متخصص یا کارشناس باشه. مثلا یک متن روانشناسی رو اگر بخوان، عرض کردم ناشرا معمولا میخوان که ویراستار همه کارها رو همزمان انجام بده، اینه که در حالت کلی ویراستار بهتره که اطلاعات عمومی از همه شاخه ها داشته باشه. البته امروز با توجه به اینترنت و گوگل و اینها دیگه خیلی دچار مشکل نمیشن، ولی مثلا یک متن روانشناسی رو نمیدید به یک کسی که مثلا رشتهش جامعه شناسی، ویراستار هست اما رشتهش جامعه شناسیه. چون میخواید علمی یا محتوایی رو هم انجام بدید، بنابراین یعنی ویرایش زبانی و علمی محتوایی، بهتره که یه روانشناس اون کار رو بکن. بله عرض کردم من پی دی اف دوره رو جلسه قبل هم عرض کردم، پی دی اف دوره رو یعنی بیسش رو، پایش رو، نمیخواییم تمرین ها، حل تمرین ها رو بذاریم، این رو داخل گروه میذارم. حالا شاید امروز یا تا قبل از جلسه بعدی شاید هم کلش رو گذاشتم توی گروه، گذاشتم که شما داشته باشید حالا خواستید قبلا هم یه نگاهی بکنید. خب بنابراین تغییرات محتوایی میده، مثلا در جاهایی با هماهنگی مؤلف یا مترجم مثلا پیشنهاد میده که یه مطلبی رو، یه توضیح رو اضافه بکنه، یا یه مطلبی رو حذف بکنه، بگه زیاد ضرورتی نداره این مطلب آورده بشه. در جایی مثلا پیشنهاد بده یه اصطلاح رو پاورقی تو پاورقی توضیح بدید، تو ممکنه همه با اون اصطلاح آشنا نباشن. من معمولا خود من توی ترجمه متون سعی میکنم که یه جوری ترجمه بشه و اطلاعاتی رو، یعنی توضیحاتی که لازمه حتما توی پاورقی بیارم، که متنی که ارائه میدم خواننده عام داشته باشه، یعنی کسی که مثلا رشتهش همون نیست. مثلا چندین کتاب در مورد فیلم نامه نویسی ترجمه کردم همه توضیحات رو، یعنی توضیحاتی رو در پاورقی، و معمولا ترجمه صرف نیست، توی پاورقی توضیح میدم، آوردم که کسایی که مثلا فیلم ندیدن ولی حالا میخوان این کتاب رو بخونن، با اصطلاحات خیلی آشنا نیستن، توضیحات رو میدم که خواننده عام داشته باشه. کسایی که ترجمه میکنن بهتره که این کار رو بکنید، فروش کتابم بالا میره. خب مثلا پیشنهاد افزودن پاورقی بده، توضیح یک اصطلاح یا استدلال، یا اصلا فصلها رو جابجا بکنه، چون ویراستار در اون رشته تخصص داره میتونه پیشنهاد بده. مثلا بگه این که شما در فصل 5 آوردید اینجا، این پیش نیاز مثلا فصل 3 هست، باید اینو ببرید فصل 2. این پیشنهادها رو باید ویراستار علمی یا محتوایی بده. و به طور کلی کارهایی که باید بکنه اظهار نظر علمی و اساسی درباره کتاب، تضمین موضوعی و تخصصی متن. نبیه که این کتاب از جهت علمی خوب نوشته شده، همه چیزش درسته، استدلالاش درسته. اصلاح و تنظیم مباحث یا پیشنهاد تنظیم جدید آنها که توضیح دادم، ممکنه فصل رو پیشنهاد بده جابجا بکنید. اصلاح اشکالات علمی با هماهنگی مؤلف یا مترجم، یه جایی رو میخونه میبینه اشکال داره به جهت علمی، مثلا به جهت توضیحات روانشناسی، اون پیش زمینه ای که خودش از روانشناسی داره اینجا اشکال داره، به مؤلف میگه یا مترجم میگه. مثلا ممکنه مترجم متن روانشناسی رو بد متوجه شده، میده پیشنهادش رو، اون نگاه میکنه و تصحیحش میکنه. اضافه کردن پاورقی و توضیح های ضروری یا پیشنهاد آن، اینم باز به جهت علمی یا محتواییه که توضیح دادم. مقابله متن با اصل در مورد کتاب‌های ویژه تصحیح متون کلاسیک، یاد در اسلایدهای بعد توضیح میدم، مثلا نسخه خطی بوده، حروف چینی شده، حالا در جاهایی ویراستار احساس میکنه که اینجا از جهت مفهوم ایراد داره، باید با متن اصلی یعنی با اون نسخه اصلی کنترل بشه، اینو به اون مصحح اصلی میگه و اون باید کنترل بکنه. یا متن ترجمه است، تضمین صحت متن ترجمه. باز ببینید مثلا یک، حالا در ادامه میگم در ویراستاری ترجمه میگم که مترجم چه، ویراستار مترجم نیست، حتی اگر بتونه ترجمه بکنه قرار نیست که کل کار رو ترجمه بکنه یا همه جملات رو بیاد مطابقت بده، چون وقت زیادی میگیره. بنابراین موردی میاد مثلا یه مقداری از ابتدا، یه مقداری از وسط، یه مقداری از انتها نگاه میکنه و میبینه که حالا مثلا خوب ترجمه شده، میشه ویرایشش کرد. و در صورت لزوم مقابله ترجمه و متن اصلی در جایی که لازمه، نه همیشه، و ترجمه عبارت‌های جملات به صورت موردی، که البته اینم باز وظیفه‌اش نیست، میتونه به مترجم بکنه، مترجم این کار رو بکنه. خب عرض کردم من اسلایدها رو عوض میکنم، اگر کسی سوالی داشت حتما توی اون قسمت بنویسه یا با میکروفون سوالش رو مطرح کنه. ویرایش جامع یا اساسی داریم که عرض کردم این ویرایش، ویرایش جدیدی نیست، در واقع جمع هر سه ویرایش قبلیه، ویرایش فنی و سوری به اضافه ویرایش نگارشی یا ادبی به اضافه ویرایش علمی یا محتوایی. تو ایران ناشرا معمولا این توقع رو از ویراستارا دارن که همه رو با هم انجام بده، حالا که معمولا فایل ورد میده ناشر به ویراستار، که حالا اون قسمت نمونه خوانی و غلطگیری و همه اینها میفته به عهده خود ویراستار. خب یه تقسیم بندی دیگری هم در مورد ویرایش داریم، انواع ویرایش داریم، که انواع ویرایش با توجه به متن. ببینید اون تقسیم بندی قبلی رو عرض کردم، با توجه به نوع و میزان تغییراتی که در متن ایجاد می کنید، ما سه نوع ویرایش داشتیم: سوری، نگارشی و علمی محتوایی. این با توجه به متن، بنابراین این انواع ویرایشی که در اینجا نام میبریم، در هر کدوم از اینها ممکنه همه اون، یعنی دو تاش که حتمیه، زبانی و سوری و نگارشی، علمی محتوایی هم شامل میشه. یعنی در هر کدوم از این تقسیم بندی یا هر سه نوع قبلی باید انجام بشه. خب اولین نوع ویرایش، ویرایش تألیفیه یا کار تألیفیه. خب طبیعیه ویرایش روی یک متن انجام میشه، چون اثر خلق میشود. یک کسی یه اثری رو خلق کرده دیگه، ترجمه نکرد. بنابراین بسیاری از مواردش باید کنترل بشه، از جمله آدرس ماخذ، نحوه ارائه نقل قول ها، عین عبارت رو آورده یا نقل به مضمون کرده و موارد دیگری که به طور خلاصه عبارتند از بازبینی نحوه استفاده از منابع و دقت در ارائه نشانی آنها. این خیلی مهمه. معمولا مؤلف ها میان از رو حافظه خودشون نشانی ها رو میدن و مخصوصا توی مثلا کتابایی که مربوط به یعنی ارتباطی با قرآن داره، آیه ای رو میخواد بیاره، معمولا از حفظ میگه مثلا سوره فلان آیه فلان. در بسیاری از موارد هم همه اشتباه است، یعنی همشون مورد به مورد رو باید چک بکنید، کنترل بکنید. و شیوه نقل قول و مقداران، رعایت ترتیب و تنظیم اختیار شده، مثلا ترتیب الفبایی در فرهنگ ها. این ترتیب الفبایی در فرهنگ ها همه حروف یک واژه رو شامل میشه، نه فقط با حرف اولش رو، یعنی ابتدا حرف اول، بعد حرف دوم، بعد حرف سوم. حالا یه امکانی در ورد هست، آقای حسین پور هم بهتر در جریانن، یه امکانی در ورد هست در اون بالا، اون نوار ابزار یه قسمتی هست، دو تا فلش بالا پایین هست، A تا Z. حالا وقتی اون رو، یعنی کل کار رو وقتی یا واژه ها رو وقتی چیز میکنید، هایلایت میکنید، وقتی یه بار اون رو میزنید، خودش خود به خود میاد مرتبش میکنه، الف بایش میکنه. حتی در کتاب نامه ها میتونید این کار رو بکنید. مثلا فرض کنید اول همه توی کار خودتون مثلا یه جایی رو اختصاص دادید به کتاب نامه، همه رو همینجوری میارید بر اساس نام خانوادگی نویسنده ها، و بعد وقتی تمام شد کلش رو هایلایت میکنید، اون ای تا زد رو میزنید، اون بالا خودش میاد مرتبش میکنه. البته بعضی ما باید حتما کنترل هم بکنید، مثلا اون بین آ بله سورت میکنه، سورت میکنه یا مرتب میکنه. از کردم توی اون ورد اون نشانش اینه، مثلا آ و الف رو با هم میاره، ولی شما دوست ندارید اینجوری، میخواید آ رو سوا بیارید، الف هم سوا بیارید، در نتیجه باید کنترل بکنید. یه جایی هم ممکنه اشکال ایجاد بشه، حتما مواردی رو که الف بایی میکنید در واقع کامپیوتری الف بایی میکنید، حتما کنترل هم بکنید. خب سنجش میزان قوت استدلال ها. ببینید الان اینجا این دوتا مورد تقریبا مربوط به ویرایش سوری یا ظاهری بود، از اینجا مثلا این یکی مثلا ویرایش علمی محتواییه. صحت نتیجه گیری ها، استواری دعوی ها، اعتبار شواهد، ربط منطقی مطالب، اینا همه مال علمی محتواییه. تناسب فصل ها و بخش ها که باز مربوط به ویرایش سوری یا ظاهریه. مثلا از جهت حجم یه استانداردی داشته باشه، یه چیز منطقی داشته باشه، مثلا یک بخش یا نه یا 10 صفحه، یه بخش بیا 100 صفحه. پیشنهاد میده دیگه، پیشنهاد میده، میگه مثلا برای اون که 100 صفحه هست چند تا زیر تیتر انتخاب میکنه که اونم مثلا چند تا تغییر پیدا کنه. خب ویرایش دوم با توجه به متن، نوع متن، البته اونجا میزان تغییرات بود، یه بار دیگه میگم اونجا میزان تغییرات، نحوه تغییرات بود در متن، اینجا خود متنه، بهش میگم ویرایش تصحیح انتقادی، بر روی نسخه های خطی صورت میگیره. اینا باز دوستانی که زبان و ادبیات فارسی هستند حتما میدونن نسخه های خطی چیه، بقیه هم میدونن البته، ممکنه توی رشته های اونها هم وقتی میخوان یه متن قدیمی رو، فارسی قدیمی رو میخوان کنترل بکنن، نسخه های خطی وجود داره و اینها مثلا چاپای جدیدی ازشون در اومده، بنابراین باید ویرایش تصحیح انتقادی بشن. پس بر روی نسخه های خطی صورت میگیره. در این مورد هم معمولا اصطلاح تصحیح نسخه خطی به کار میره. نحوه کارم به این شکله: چند نسخه خطی بررسی میشه، یک نسخه اساس قرار میگیره، یه نسخه که دقیق تره، شفاف تره، تمیز تره، افتادگیاش کم تره و اون رو مصحح میاد اساس قرار، در متن اصلی اون نسخه میاد و تفاوت ها با نسخه های دیگر رو مصحح در پاورقی میاره، توضیحات یا تذکرهایی هم که مصحح داره اونا رو هم در پاورقی میاره. دقت کنید در متن اصلی که نسخه اساسه هیچ گونه تغییری نباید داده بشه، حتی اگر مثلا واژه ها اینها به همون صورتی که در نسخه اصلی میاد باید بیاد، حالا اگر غلط املایی باشه یا هر چیزی باشه، یه پاورقی میده مصحح و بعد در پاورقی مینویسه که در اصل چنین است، حالا نقطه میذاره و توضیح میده که مثلا این صورت صحیحش به این شکل. بنابراین در متن هیچ تغییری نمیده، نسخه اساس به همون شکل میمونه. از این جهته که ابتدا چند نسخه رو بررسی میکنه، اونی که دقیق تره رو انتخاب میکنه که خیلی مجبور نباشه این توضیحات رو بده. حالا کارهایی که اینجا میشه: مقابله با نسخه اساس در موارد مشکوک به بدخوانی یا مساهمه و بیدقتی در نقل یا فساد وزن و عیب قافیه در مورد شعر. ببینید یه نسخه خطی رو یه مصحح اومده این کارها رو انجام داده، حروف چینی شده، الان شما به عنوان ویراستار زبانی میخواید بررسی بکنید، طبیعتا شما هم دو تا نسخه دارید دیگه، یکی حروف چینی شده است، یکی هم نسخه اساس. اون نسخه اساس هم معمولا خود نویسنده یا با خط می نویسه، دست نویس می کنه، یا میاد حروف چینی میکنه، خودش حروف چینی میکنه. نسخه بیاد کل به جمله با اون بیاد مطابقت بده، بلکه اون نسخه اساس حالا مصاحبهش داد کنارش میذاره، یه جایی میرسه مثلا احساس میکنه اینجا یه اشکالی داره، مفهوم نیست، از جهت مفهومی ایراد داره، در اون جاها فقط مراجعه میکنه به نسخه اساس، ببینه که آیا جا افتادگی داره یا نه، یا به خود مصحح میگه که این تغییر رو انجام بده، یه نگاه دیگری بنداز. وارسی اعمال شیوهی که مصحح در مقدمه اختیار آن را بر تصحیح متن اعلام کرده است. مثلا فرض کنید اگر نسخه اساس بود، آخر نسخه اساس یعنی در متن نسخه الف باشه، نیاد وسطش یه چیزهایی از نسخه ب بیاره یا جیم بیاره، بازبینی فهرست ها، حاشیه ها و کتابنامه، همه اینها رو ویراستار باید کنترل بکنه که مصحح اصلی آورده، حالا ویراستار زبانی اینها رو باید کنترل بکنه. سومین نوع با توجه به نوع متن، ویرایش ترجمه یا اثر ترجمه ای هست. همونطوری که میدونی در هر دو زبان مطرحه، یکی زبان مبدا هست، source language، something is translated یعنی زبانی که از آن ترجمه می شود، دومین زبان، زبان مقصد، target language است، the language to which something is translated، زبانی که به آن ترجمه می شود. بنابراین طبیعتاً ویراستار هم دو تا متن در اختیارشه، هم متن اصلی لاتینش، هم متن حروف چینی شده یا حالا دست نویس و هر چی هست ترجمهش. باز اینجا هم مثل اون نسخه خطی ویراستار قرار نیست که مترجم باشه، قرار نیست که مترجم باشه، یعنی جمله به جمله با متن اصلی بیاد مطابقت بده. در واقع ویراستار ترجمه با این فرض که ترجمه قبلا بررسی شده، تایید شده میاد متن رو ویراستاری میکنه. به همین دلیله که ما در اون مراحل چاپ کتاب، در اون فلوچارت اگه یادتون باشه، روند نما گفتم یه زیر مرحله دیگری رو تو بخش بررسی، مرحله بررسی اضافه کردم، یعنی ویرایش پذیر بودن یا نبودن، نبودن متن، که گفتم توی ترجمه بسیار پیش میاد. این باید توی اون قسمت بررسی انجام بشه، یعنی باید اون کسی که داوره داره ترجمه رو بررسی میکنه، اگر بیش از حد منطقی ترجمه اشکال داشت، باید برگردونه به مترجم تا اونا رو اصلاح بکنه، بعد تاییدش بکنه. ممکنه در چند بار این اتفاق بیفت، رفت و برگشت داشته باشه، تاییدش بکنه و بعد بیاد وارد پروسه چاپ بشه که دیگه ویراستار ترجمه با این مشکل مواجه نشه. یعنی ویراستار ترجمه هم مثل اون نسخه خطی، نسخه متن اصلی کنارش هست ولی جمله به جمله مطابقت نمیده، میاد همین متن ترجمه رو ویرایش میکنه. یه جاهایی اگر احساس کرد که از جهت مفهومی ایراد داره، میره متن اصلی رو نگاه میکنه یا به خود مترجم میده که این رو اصلاح بکنه. بنابراین ویراستار ترجمه هم حالا بگیم یه کار اضافی میکنه، یه مقابله میکنه با اصل که این صحت ترجمه رو بررسی بکنه، همونجوری که گفتم، یه مقدار از ابتدا، یه مقدار از وسط، یه مقدار از انتها، که ببینه درست ترجمه شده باشه. اگه نه، به ناشر میگه این توی بررسی درست بررسی نشده، این هنوز از جهت ترجمه ایراد داره، یعنی متن به مرحله ای نرسیده که آماده ویراستاری باشه، هنوز باید ترجمه بشه. تعیین افتادگی ها، عرض کردم مثلا شما یه پاراگراف رو میخونید، متن ترجمه رو، بعد پاراگراف دوم میخونید، میبینید که اصلا ارتباطش با پاراگراف قبلی قطع شده، اینجا میاید میبینید که آیا جا افتادگی داره یا نه، نه اینکه بیاید کلش رو بیاید مطابقت بدید، یا مثلا کلمه ای افتاده، مطلبی جا به جا شده، همه اینا رو نگاه میکنید تا موقعی که شک میکنید فقط نگاه میکنید. در مورد لزوم افزودن توضیحاتی در پانویج یا پاورقی که حالا اینم شما پیشنهاد میدید، مثلا به مترجم میگید این اصطلاح رو ممکنه خیلی ها متوجه نباشن، شما بیا یه توضیح راجبش بده. خب اسامی دیگری برای ویراستا، ببینید در بسیاری از اسامی، نام ها، عنوان ها، لیبل ها، معمولا با توجه به نوع کار فرد، اگر مربوط به مثلا حرفه‌ای باشه، موضوع و مواردی مانند اینه. همونجوری که شما دیدید، مثلا ما گفتیم ویرایش صوری یا ظاهری، معمولا این اسامی به این طریق انتخاب میشن که مشخص بکنه ویرایشی که به صورت یا ظاهر متن مرتبط. یا مثلا توی زبانشناسی خیلی از اصطلاحات رو تغییر دادن. مثلا یه زمانی یکی از اصطلاحات دستوری اسمش بود تمیزه، الان گفتن متمم مفعولی، یعنی تمام کننده معنای مفعول. خود اصطلاح باید نشون بده که چی کار میشه. یا مثلا توی صنعت چاپ و نشر، حالا برای مثال میگم، دو تا اصطلاح داریم، یکی رو بهش میگن در مورد سطرها، یه سطر رو بهش میگن سطر بیوه، یه سطرش رو بهش میگن سطر یتیم. حتی این معادله انگلیسی هم داره، مثلا سطر بیوه ویداو. منظور اینه سطر آخر یک پاراگرافه که از بقیه سطرها جدا میفته، یعنی همه سطرها یک پاراگراف در انتهای یک صفحه است و فقط یک سطر، سطر آخرش تو صفحه بعد قرار گرفته، اینو میگن سطر بیوه. حالا برعکسش، اولین سطر در انتهای یک صفحه است، اولین سطر یک پاراگراف در انتهای صفحه است، بقیه سطرها توی بقیه سطرهای پاراگراف در ابتدا یا بالای صفحه بعده، اینو بهش میگن سطر یتیم، اورفن. منظورم اینه که همه این عناوین حساب شده هست، خب اول نوع ویراستار، ویراستار تکوینی است. البته این ویراستار مثلا معادلی نیست برای اون ویراستارهایی که گفتیم، این خودش یه نوع ویراستاری دیگه است. خب با توجه این توضیحی که دادم که خود عنوان مشخص میکنه، کسی میتونه بگه ویراستار تکوینی چه چیزی رو تو ذهنش میاره؟ این چه نوع ویراستاریه؟ با توجه به اصطلاح تکوین، اگر اصطلاح تکوین رو متوجه بشید، دقیقا متوجه میشید که این نوع ویراستار چه نوع ویراستاری هست. خب نظری کسی داره؟ آها خب، خود آرات خانم تیموری توضیح دادن که از ابتدا تا آخر همراه نویسنده هست. این کاریه که ویراستار تکوینی میکنه. بعد آقای محسنی یعنی خلاق. اصلا تکوینی یعنی چی؟ خود تکوین، واژه تکوینی یعنی چی؟ آفرینش، آفرین، یعنی به هستی آوردن، هستی دادن، ایجاد کردن. به همین دلیله که خانم تیموری می نویسه از ابتدا تا آخر همراه نویسنده است، مرحله به مرحله. آفرین. خب پس ویراستار تکوینی وظیفش از موقعی شروع میشه که اثر هنوز خلق نشده و در تألیف یا ترجمه اثر با نویسنده یا مترجم همکاری میکنه. مثلا بهش میگه که برای این ناشر با چه رسم الخطی تدوین بکنه، مثلا با سیمنامه فرنگستان استفاده کنه، نقل قولها رو به چه صورت بیاره، ارجای درون متنی بده یا برون متنی بده، اطلاعات کتاب شناختی رو در کتاب نامه چجوری بیاره. اگر مثلا نام ناشر معلوم نیست، نمیتونه نویسنده پیدا بکنه، اونو به چه شکل بیاره. یا نام محل معلوم نیست، محل ناشر معلوم نیست، میدونید دیگه، یا بی نام میارن، بی جا میارن. یا تاریخ، سال نشر اثر معلوم نیست، مثلا میگه بیار بیتا، بهش یا راه نمایی میکنه. حتی بیتا سر هم نه جدا می نویسن با بدون فاصله. خب به طور کلی ویراستار تکوینی این کارها رو انجام میده. بله آقای موسیلی، البته ما میگم خیلی از چیزها رو دیگه الان نداریم. من بعدا در مورد اهمیت ویراستاری در ایران و کشورهای دیگه بعدا یه توضیح میدم که شما متوجه میشید که در جاهای دیگه یا در ایران قبل ویراستار چه جایگاهی داشته که الان دیگه نداره. اگر دیده باشه، حالا نمیدونم تقسیم بندی رو بعداً میبینید یا این تقسیم بندی رو انجام دادم، نمیدونم، ویراستاران ارشد، آره فکر کنم توی اسلایدهای قبلی بود، اگه دیدید ما ویراستار ارشد داشتیم قبلا، سر ویراستار داشتیم، کمک ویراستار داشتیم، الان دیگه نداریم. اون موقع خیلی اهمیتش خیلی زیاد، مخصوصا ناشرهای مثل امیر کبیر حتما این چیزها رو داشتن. مثلا مؤسسه مثل انتشارات امیر کبیر برای بخشهای ویراستاری نمونه خانی اینها یه ساختمون دیگه براش در نظر گرفته بود که میگفت اینا باید تمرکز داشته باشن، اهمیت زیادی به این کار میداد. به همین دلیل بود که مؤسسه انتشارات امیرکبیر در سطح خاورمیانه مطرح بود قبلا. الان دیگه اون اعتبار رو به اون شکل نداره دیگه. خب کارهایی که ویراستار تکوینی میکنه، به نمایندگی از ناشر، از ابتدای پدید آمدن اثر با پدید آورنده همکاری میکنه و دانش و تجربهش رو در اختیار اون میگذاره. اینا توی انتشارات بزرگ هست هنوزا، یعنی مثلا تو مراکز نشر دانشگاه اینا ممکنه یه همچین کسایی رو داشته باشه. مفاد یا مفاد قرارداد میان ناشر و پدید آورنده را در خصوص چگونگی پدید آوردن اثر به اجرا میگذارد و بر صحت و دقت اجرای آن نظارت میکنه. عرض کردم تو اون کتاب آشنایی با صنعت چاپ و نشر یکی از موارد انواع قراردادهاست اونجا توضیح داده شده، یا موارد دیگر چاپ و نشر هم اونجا توضیح داده شده. بدیهی است که با پایان گرفتن کار پدید آمدن اثر، وظیفه این ویراستار هم پایان می‌یابد. همونجوری که خانم تیموری هم نوشتن از ابتدا تا انتها تا آخر همراه نویسنده است. وقتی تمام شد کار این ویراستار هم تمام میشه. خب اما این دو مورد اسامی دیگری هست برای اون نوع ویراستاری یا ویرایشی که قبلا توضیح دادیم، انواعی که توضیح دادیم. بله عرض کردم اینا رو ما بعدن توضیح میدم. توی آخر همین کلیات یه بحثی هست راجع به اهمیت ویراستار. خب اولین نوع ویراستار، ویراستار بنیادی هست. البته عرض کردم این ویراستار جدیدی نیست، همون قبلی هست. خب سوال اینه، باز ببینید اصطلاح خودش رو نشون میده، بنیادی یک اثر چیه؟ یک اثر برای چی نوشته میشه؟ برای اینکه فکری رو، مطلبی رو یا محتوایی رو منتقل بکنه. بنابراین ویراستار بنیادی منظورش چیه؟ ویراستار همون علمی محتواییه که حالا که توضیح دادم، ولی عنوانهای دیگری هم برای این وجود داره، از جمله ویراستار علمی، مفهومی، موضوعی. ویراستاری است که علاوه بر تسلط به فنون نشر و ویرایش، به موضوع و محتوای اثر نیز تسلط دارن. توضیح دادم مثلا یک متن روانشناسی رو اگر بخواد ویراستاری علمی محتوایی هم انجام بشه، حتما میدن به یه ویراستاری که رشته روانشناسی. ویراستار متن ویرا، باز ببینید عنوان خودش نشون میده، ویراستاری است که متن را ویرایش میکند. ویرا مخفف ویرایش، یعنی هر چیزی که مربوط به متن، نه محتوا، منظور زبان متنه. بنابراین دو تا ویراستاری رو در بر میگیره، یکی ویراستاری سوری یا نسخه ویرا، کپی ادیتر که همون گفتیم ویرایش سوری یا ظاهر یا فنیه، به اضافه ویراستار نگارشی که حالا عناوین دیگری هم برای این ویراستار نگارشی هست. اگه در کتابات دیدید توجه داشته باشید، بهش میگن ویراستار زبانی یا ویراستار ادبی، یا میگن ویراستار زبانی ادبی، یا میگن ویراستار نگارشی، یا ویراستار نگارشی ادبی. در صورت به زبان متن مربوط. ویراستار ترجمه ویرا، یعنی ویراستاری که متن ترجمه را ویرایش میکند، معادل اون ویرایش ترجمه که توضیح دادم، در برابر ویراستار ترجمه که اثر ترجمه شده را با متن اصلی آن مقابله میکند. خب من یه توضیح دیگری، یعنی یه مطلب دیگری هم توضیح بدم و جلسه امروز رو تمام بکنیم. اونم تقسیم زبانشناختی ویرایشه. گفتیم ما در این دوره نگاهمون نگاه زبانشناختیه، یا در اون کتاب با نگاه زبانشناختی اومدیم ویرایش رو بررسی کردیم، همچنین در اون راهگشای ترجمه که گفتم اونجا هم توضیح داده شده. خب همونطوری که قبلا هم توضیح دادم، زبانشناسان برای بررسی راحتی بررسی زبان اون رو به بخش‌های تقسیم کردن، یعنی به 5 بخش تقسیم کردن. قبلا هم توضیح دادیم واژگان، ساخت واژه، نحو، واژشناسی، معناشناسی. هر کدوم از این بخش‌ها ضمن اینکه داخل خودشون استقلال دارن، مستقل هستن، از طرفی باید با هم مرتبط باشن تا اون ارتباط زبانی رو ایجاد بکنن. مثلا فرض کنید در بخش واژشناسی ما با آواها، صداها سر و کار داریم و قواعدی که مربوط به این هاست، مثلا واژهای آواها کنار هم قرار میگیرن، هجا رو ایجاد میکنن. یا مثلا در زبان فارسی 29 واژ داریم که حالا در جای خودش میگم واژ یعنی چی، یعنی فونیم، کوچکترین واحد زبانی در آواشناسی یا واژشناسی. اینا طبق قواعدی کنار هم قرار میگیرن. حالا اینکه مثلا در زبان کدوم، زبان فارسی کدوم رشته های آوایی پذیرفته است، کدوم پذیرفته نیست، اینا همه تو این بخش انجام میشه. یا مثلا در بخش ساخت واژه ما با اصطلاح تک واژ، کوچکترین واحد زبانی توی ساخت واژه یا صرف، تک واژ بهش میگن، مورفیم بهش میگن. حالا بخوایم یه توضیح مختصری راجع به تکواژ بدیم اینه. حالا یه چیزی تو ذهنتون باش. مثلا بگید کتاب خودش یه واژه است. خانه هم واژه است. کتاب خانه هم میشه واژه. حالا زبانشناسان گفتن نمیشه که مثلا یک واژه دوباره دو تا واژه داشته باشه. اومدن اجزاش رو گفتن تکواژ مورفیم. حالا این تکواژ ها ممکنه واژگانی باشه، یعنی داره معنا باشه، شما تو فرهنگ ها بتونید پیداش کنید هر واژه‌ای تکواژی که معنا داشته باشه میشه تکواژ واژگانی، لکسیکال میشه، یعنی توی فرهنگ میتونید پیدا کنید. جوان، مرد، دفتر، کاغذ، اینا همه تکواژهای واژگانی هستن. یه تکواژهای دستوری داریم، تکواژهایی هستن که توی فرهنگ پیدا نمی کنید. مثلا تکواژ دستوری یا هست که مثلا میاد یه اس رو به صفت تبدیل میکنه یا برعکس صفت رو به اس تبدیل میکنه. مثلا جوان میشه جوانی، جوان صفت، جوانی میشه اسم. اینی که مقوله دستوری رو عوض میکنه بهش میگن تکواژ اشتقاقی. با همین تکواژ دستوری ما اشتقاقی داریم و صرفی داریم. صرفی ها یا تصریفی ها مقوله دستوری رو عوض نمیکنن. مثلا کتاب اسم ها که بهش اضافه بشه جمع ببنده، اونم اسم کتاب ها، اینو بهش میگن تکواژ تصریفی. پس کتاب و خانه میشه دو تا تکواژ، یک واژه مرکب رو ایجاد میکنن. در ساخت واژه همچین حالتی داریم، یعنی تکواژ ها کنار هم قرار میرن، واژه های مشتق یا مرکب یا مشتق مرکب تشکیل میدن. همونطوری که گفتم جوان به اضافه یه، جوان صفت به اضافه یه میشه جوانی اسم، میشه واژه مشتق، یعنی عوض شد مقوله دستوری. جوان به اضافه مرد، جوان مرد میشه واژه مرکب، مقوله دستوریش عوض نشد. حالا جوان مرد به اضافه یه، جوان مردی میشه مشتق مرکب، یعنی اول مرکب بعد شده مشتق. اینا همه توی ساخت واژه ایجاد میشه. واژه‌هایی که اینجا ایجاد میشه تو بخش نحو کنار هم قرار میگیره، گروه‌های نحوی رو ایجاد میکنه، گروه اسمی، گروه حرف اضافی یا واحدهای بزرگتر، جمله، بند و مانند اینها رو تشکیل میده. در معناشناسی واحدمون معنا هست. اینجا هم عناصر خودش رو داره. روابط معنایی داریم، مثل هم معنایی، تضاد معنایی و مانند اینها، قواعد معنایی. در اینجا معلوم میشه کدوم رشته های معنایی پذیرفته است، کدوم پذیرفته نیست. واژه‌شناسی هم که توضیح دادم. واژگان هم موارد حفظی هست که تو فرهنگ ها هم هست. فرهنگ لغت ها همه واژه‌هایی که تو فرهنگ لغت ها هست در واقع بخش واژگان زبان. خب اینا استقلال این بخش هست، اما اینا باید ارتباط هم داشته باشن تا ارتباط زبانی انجام بشه. مثال فرض کنید ما یه واحد زبانی، یه جمله مثل جلسات ویرایش شنبه ها تشکیل نمی شود. اینو میخوایم تولید کنیم. ببینید از بخش واژگان تکواژ ها به طور پراکنده، مثلا ها، شود، نه منفی، ویرا، شنبه، ش، جلسه، تشکیل، الف و ت، می، کسره اضافه، اینا از اونجا انتخاب میشن. میان وارد ساخت واژه میشن. هر کدوم کنار هم قرار میگیرن. یعنی مثلا ها میره کنار شنبه میشه شنبه ها. شود کنار، یعنی نه کنار می قرار میگیره و کنار شود میشه نمی شود. الف و ت کنار جلسه قرار میگیره، جمع میبنده جلسات. و همینجور تا آخر. حالا این واژه ها اینجا میرن قسمت نحو، گروه های نحوی رو تشکیل میدن و در انتها جمله یا بند رو. ببینید جلسات میاد کنار ویرایش میشه جلسات ویرایش، میشه یه گروه اسمی. الان باز من اگه سوال بکنم تو این جمله نهاد جمله کدومه، شما نمیتونید بگید جلسات یا ویرایش، باید بگید هر دوتا، دوتا با هم جلسات ویرایش میشه نهاد جمله. بنابراین چون نهاد معمولا اسمه، این وقتی دوتا شد میشه گروه اسمی، شنبه ها تشکیل نمیشود. خب ببینید تا اینجا ما هنوز وارد بخش‌های دیگه نشدیم. از این جهت، مثلا من اگر تو این جمله به جای تشکیل نمی شود بگیم خورده نمی شود، جلسات ویرایش شنبه ها خورده نمی شود، تا اینجا همه چی درست. واژگان، ساخت واژه، نه، ببینید نهاد سر جای خودشه، مفعول سر جای خودشه، فعل هم خورده نمی شود سر جای خودشه. یعنی وقتی جلسات ویرایش خودش میشه مفعول دیگه، جمله جمله مجهوله، تشکیل نمی شود. حالا ما گذاشتیم خورده نمی شود، جمله متعدی بوده، مجهول شده، به مفعول نیاز داشته، همه چی درست از جهت نحوی. حالا میاد تو بخش معناشناسی جلوش گرفته میشه با توجه به قواعد معنایی. اینجا جلوش گرفته میشه، میگه که این واحد زبانی برای اینجا مناسب نیست، باید یه واحد زبانی دیگه بذاری، یه فعل دیگه بذار، مثلا بگو برگزار نمی شود، تشکیل نمی شود. حالا باز تا اینجا هنوز چیزی تولید نکردیم، همه چی در ذهنه. حالا وارد بخش واژه‌شناسی میشه، حالا تولید میشه از جمله. مثلا توی کلمه ویرایش ببینید، ما گفتیم اسم مصدر ستاک مضارع به اضافه شین، یعنی در واقع ویرا باید به اضافه شین بشه. حالا تو بخش واژه‌شناسی میگه این تلفظش مشکله، یه یا میاد میانجی میشه دیگه، به جای ویرا اش میشه ویرایش. یا شنبه، تو تلفظ دیگه شنبه نمیگید، وقتی که توندین رو ادا میکنی تبدیل میشه به شنبه. اینم توی واژه‌شناسی مشخص میشه. چرا؟ میگه توی واژه‌شناسی میگه نه واژه لثویه، یعنی برای اینکه اینو تولید کنید نوک زبان میاد کنار لثه بالا قرار میگیره، نه تولید میشه. اما به دو لبیه، میخواد به رو تولید بکنید، لب بالا رو لب پایین قرار میگیره. میگه این تلفظ این کلمه رو مشکل میکنه، بنابراین نمیاد که لثویه به جفت دو لبیش، میرم بخواید تلفظ کنید لب بالا رو لب پایین قرار میگیره، تبدیل میشه دیگه، این میشه شنبه. پس میشه جلسات ویرایش شنبه ها تشکیل نمیشود. منظور اینکه بخش ها با هم دیگه باید مرتبط باشن تا یک واحد زبانی مثل جلسات ویرایش شنبه ها تشکیل نمیشود رو ایجاد بکنن. خب جلسه ما الان تمام شد، بقیه رو میذاریم برای جلسه بعد. فقط یک سوال خانم خانیانی کردن. خب توی متن هاتون بین دلیل و علت فرق میگذارید، میدونم با هم فرق داره، فقط میخوام بدونم دچار تحول من. نه اینا ببینید با توجه به کاربرد شناسی پرگماتیکس، اگه یادتون باشه من گفتم یه بخشی از زبان معناشناسی و کاربرد شناسیه، دقت کردید؟ یعنی سمانتیکس اند پرگماتیکس، یعنی با توجه به نوع متن یه جایی هم اختیار دارید. ببینید یه جایی اختیار دارید، یعنی میتونید از یه جایی هر دوشو میشه با هم به کار برد، میتونید اختیار دارید. اینا هم معنا هستن، به جهاتی البته تفاوت دارن، اون گفتم یا از جهت مثلا کاربرد شناسی یا یه جاهایی برای جلوگیری از تکرار. چون در زبان اگر دوتا هم معنا عین هم باشن اقتصاد زبانی ایجاد میکنه یکی از اونها حذف بشه. خب جلسه بعدی ما در هر متن باید این کار انجام شود. یعنی چی این کار باید انجام بشه؟ ببینید اینو من فقط برای این آوردم، اگه منظورتون این قسمته که تقسیم زبانشناختی ارتباط بین بخش هاست، منظور فقط آوردم که بهتون بگم که این بخش ها باید با هم ارتباط داشته باشه تا ارتباط زبانی ایجاد بشه دیگه. شما به عنوان ویراسار متن رو میبینید، وقتی متن رو دیدید دیگه ویرایشش میکنید دیگه با توجه به زبان معیار. جلسه بعدی ما دوشنبه ساعت 11. خیلی ممنون از توجه شما هم خسته نباشید.